بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. اللهم ما به نام نعمتن فمنک. اهالی کلمه طیبه سلام، شب شما بخیر و خوشی و سلامتی باشه. انشالله شب بسیار آرامی رو برای یکایک که شما آرزو می کنیم. اونایی که در اقصا نقاط میهن اسلامی ایران، شمال و جنوب، شرق و غرب تماشا می کنید برنامه ما رو از شبکه نورانی ولایت، و اونهایی که خارج از این مرزها برنامه ما رو تماشا میکنید، بهتون سلام میکنم و آرزو میکنم که در هر کجا که هستید زیر سایه آقا مرتضی علی زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. این برنامه که تقدیم حضورتون میشه و هر دوشنبه شب این ساعت، یعنی الان تقریبا ساعت 21:45 هست و ما توفیق داریم به اتفاق همکارانم در شبکه با فضیلت ولایت و برنامه کلمه طیبه، این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. میهمانان و کارشناسان ارجمند برنامه امشب طبق معمول اساتید بزرگواری هستند که انشالله یکی یکی اونها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد یزدانی عزیز، به شما سلام میکنم. شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم خدمت شما موزی محترم جناب اسماعیلی و هم دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که در سایه توجهات حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح نافداه زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. باز هم تشکر و سپاس از حضور شما در برنامه کلمه طیبه. خدمت حضرت حجت الاسلام و مسلمین استاد ابوالقاسمی هم سلام عرض میکنم و عرض خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجا وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمت شما موجه محترم جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که همگی بینندگان در زیر ولای امیر، در زیر سایه ولای امیر مؤمنان علی علیه السلام باشن و با این محبت و با این ولایت اهل بهشت باشن.
خیلی متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی. از شما هم تشکر میکنم که امشب ما توفیق بدارین که در محضر شما هستیم و انشالله با صبر و حوصله فراوان پاسخگوی سوالات و شبهاتی که مطرح میشه انشالله خواهیم بود. من یه توضیح رو خدمت شما عزیزان بیننده عرض بکنم که گاهی شبهات واهی و بی اساسی در شبکه کلمه مطرح میشه که حالا میخوان عشق و محبت و ارادت ماها رو نسبت به وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت کم بکنن یا کم رنگ بکنن، که قطعا موفق نخواهند شد در هیچ زمینه و در هیچ رابطه ای. اما همکاران من و عزیزانمون در شبکه ولایت و اساتید بزرگواری که امشب در خدمتشون هستیم با تلاش فراوان اون شبهاتی که حالا بخشی از اونها رو مطرح میشه در اون شبکه پاسخ میدن، مستدل مستند، و من توصیه میکنم حتما این برنامه رو تماشا بکنید. قطعا مورد توجه و عنایت شما عزیزان بیننده و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت قرار خواهد گرفت. من از همکارانم در اتاق فرمان درخواست میکنم که اولین بخش برنامه رو انشالله تقدیم دوستان بیننده بکنیم. به کلیپ کوتاهی هست، یک شبهه که مطرح شده، انشالله من توضیح مختصری در خصوص اون خواهم داد و بعد انشالله اساتید بزرگوار پاسخگو خواهند بود. که کلیپ شماره یک رو عزیزانم پخش بکنن.
من اجازه بده من اینو روایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینه فقال علی علیه السلام و ما اکتب یا رسول الله، اردنان به رسول الله هم نسبت میدن، اکتب حرزن لأبی دجان الانصاری ولی من بعد من امتی من یخاف العوارد حتی نیاکنی این کفر شد به رسول الله نسبت دادن. که رسول الله میگه حضرت علی میگه که ای علی یک حرزی برای ابو دجانه انصاری و بعد از او از برای امت بنویس. که میگه چی بنویسم؟ میگه بنویس. حالا این از املای رسول الله است که وعیدو بیا احیا شراحیا نعوذ بالله، تا کفر و شرک و سحر هم به رسول الله علیه السلام نسبت میدن دیگه. آیا حالا همین دنبالش دیگه،
یعنی اینا همش بله بله میره تا میرسه به احیا. خب این
همینه بله. وعیدو بیا احیا شراحیا
شر الطیارات از خلبان ها،
تیارت همون حتما جنهایی که در پرواز هستن. وعوذه بها
وعوذه
بیا آهیا
آهیا
شراهیا وعوذ صاحب کتابی هذا من شر الدیاهش والابانش ومن شر القابل والفاعل ومن شر كل عين ساحره وخاطبه
وخاطيه
خاطيه ها. بله، حالا نگاه کن، این دارن به رسول الله هم نسبت میدن. حالا شما برادران خواهران خودتون حکم کنید، یعنی کسی که به رسول الله نسبت کفر بده، خب به زن رسول الله هر نسبتی دادید، حالا به خود رسول الله هم نسبت کفر شرک میدید که رسول الله هم ساحر بود، به جن شیاطین پناه میبرد، امتش رو گمراه میکرد. چگونه قرآن بر رسول الله نازل شده؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیه کرسی هست. بعد رسول الله به جن شیاطین پناه میبرد.
و اعوذه بیا آهیا شراهیا. خب ما همه میدونیم که این اسماء الله الحسنا نیست، صفات خدا نیست،
اسمای جن و شیاطین. آقای حسینی الان دقت کنید، رسول الله به کی گفته بنویس؟
به علی.
به علی برای چی؟ برای
ابو دجانه،
برای یک از اصحاب. دقت کنید چقدر کلمه سنگین است. فکر نکنم این کم ده. این دیگه کفری بعد از این کفری نیست، شرکی بعد از این شرکی نیست. آقای حسینی
چرا پناه به جن و خدای جن هست و آهیا شراهیا و عید و پناه می و پناه میدهم تو را بیا آهیا شراهیا. خب پناه دادن به خدا چرا نباشه که به آهیا شراهیا باشه؟
خیلی عجیب است، واقعا خیلی سنگین هست والله.
من اجازه بده من اینو روایت
بسم الله الرحمن الرحیم اینا.
خب دوستان بیننده، این بخش از این کلیپی که با هم تماشا کردیم شبهه رو مطرح کردن که استاد یزدانی در خصوص حرز ابو دجانه و تو این شبهه‌ای که در واقع مطرح کردن میگن که شیعه نسبت کفر به پیامبر گرامی اسلام و حضرت امیرالمؤمنان علیهم السلام داده و ادعا کردن که اونها از جن کمک میگرفتن. حالا ابتدا اون چیزی که حالا متنی که دیدین بفهمید از چه کتابی اینها کمک گرفتن و چقدر صحت داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جواب این وهابی‌ها باید به چند نکته من خدمتتون اشاره کنم. نکته اول، این روایت رو از کتاب بهار الانوار نقل میکنه و علامه مجلسی این روایت طولانی رو از کتاب منهج الدعوات نقل میکنه که یک کتابی است که اصلا نه سند داره، نه اعتبار داره و نه ارزشی داره از دیدگاه شیعه. اولا همونطور که گفتم سند این روایت ضعیفه.
بله.
و استناد به روایت ضعیف و استکه کردن به روایات ضعیف و حجم کردن به سبب روایات ضعیف هم ناجوان مردانه است و هم خلاف عقل و منطقه که متاسفانه این وهابی بدون در نظر گرفتن سند این روایت حمله میکنه به شیعه. یک سری روایات ضعیفی رو از کتاب بهار الانوار میاره و شروع میکنه حمله کردن به علامه مجلسی و فحاشی کردن به این علامه بسیار بزرگوار و مورد احترام شیعه.
بله.
روایت از نظر سندی ضعیف هست و خود این آقا بارها و بارها این مطلب رو در کلیپش ما قبلا پخش کردیم که گفت هر کس به روایت ضعیف استناد میکنه مانند اون خرمگسیه که وارد باغ میشه، گل و باغ و میوه رو رها میکنه، مستقیم میره روی نجاست میشینه و لذت بخشترین جای باغ همون نجاست هست.
ایشون خودشون گفتن.
ما کلیپش قبلا پخش
کردیم. خرمگس هر کسی چه
بله ولی خود ایشون این گفته ما پخش کردیم قبلا. ولی باز حتی یک روایت صحیح، من دو تا سه تا برنامه اخیرشون نگاه کردم، حتی یک روایت صحیح هم نمیاره. هر چه روایت در این باره میاره درباره این حرزها همه روایت ضعیف است. ولی متاسفانه استناد میکنه و حمله میکنه به شیعه.
درست.
این نکته اول. نکته دوم، اینکه اینها معنای این کلمات رو نمیفهمه. جناب آقای حسینی، جناب آقای هاشمی، اینکه شما معنای این کلمات رو نمیفهمید، خب ما شیعه ها چه گناهی کردیم؟ جور جهل و تحقیق نکردن شما رو که نباید علامه مجلسی ما شیعه ها بدیم. شما تحقیق نمی کنی، شما جهل خودت رو علم می کنی و با این جهل شما که علامه مجلسی نباید فحش بخوره.
دانه.
ایشون میگه و من شر تیارات رو اینجا خلبان ها معنا می کنه. واقعا این خیلی چیز عجیبیه. اگر با آیات قرآن سر و کار داشت این همه به شیعه حمله می کنه که شما قرآن نمی خونین. اگر خود این آقا با آیات قرآن سر و کار داشت میدونست که تیارات اینجا معناش چی هست. خود خداوند در قرآن میفرماید قال طائرکم عند الله، طائرکم عند الله. اینجا چه معنا میده؟ اگر بخوایم مثل این آقای وهابی معنا کنیم باید بگیم که خلبانهای شما پیش خداست دیگه.
بله
بله، خلبانهای شما پیش خداست. بل انتم قومون تفتنون. ولی خب معنا این نیست، معنا این هست که فال بد معنا هست، اینجا طائر به معنای فال بد هست. یا آیه دیگه میفرماید قالو طائرکم معکم، طائر شما با شماست. طائر اونجا خلبان معنا کنیم یا اون جنهایی که در حال پرواز هستن، خب این خیلی زشت هست. متاسفانه اینا تحقیق نمیکنن و بعد به خاطر تحقیق نکردنش حمله میکنن به علامه بزرگوار مجلسی.
اینکه گاهی ممکنه مثلا یک اتفاق تو زندگی انسان بیفته بعد فال خوب یا فال بد زدن.
بله فال
اینجا
بد زدن.
معناش اینه.
معناش این هست، فال درست. بد زدن و به هر حال شومی منظورش هست.
درسته.
طائر یعنی شومی. این جواب دوم هست و گفتیم هم که این روایت ضعیف هست چون کتاب منهج الدعوات اصلا سندی براش ذکر نکرده و بدون سند این مطلب رو خود منهج الدعوات هم اصلا کتابی معتبر نیست و معتبر هم باشه سندی براش اصلا ذکر نکرده.
درسته.
جواب دوم. جواب سوم، علمای اهل سنت با سند صحیح نقل کردن که منظور از حیا شراحیا همون اسم اعظمی است که خداوند به زبان عبری به آصف ابن برخیا داده بود و آصف ابن برخیا بخواد با همین کلمه حیا شراحیا تخت بلقیس رو از سباب پیش حضرت سلیمان
اسم اعظم بوده ها.
اسم اعظم هست به زبان عبری و خداوند خودش دستور میده به حضرت موسی که وقتی پیش فرعون رفتی از همین کلمه استفاده کن. میگه من چه بگویم؟ میگه بگو حیا شراحیا. اگر تصویر مونیتور ما رو نشون میدن ما
به زحمت بکشن
مفصل این رو به خدمت بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. حیا شراحیا اسم اعظم خداوند به زبان عبری، روایت سندش صحیحه. اگر علمای وهابی جرأت دارن بیان سند این روایت رو بررسی کنن و بگن یکی از اینها ضعیف هست یا نیست. حدثنا ابو معاویه اعمش عمرو بن مره عن ابی عبیده عن عبدالله بن مسعود قال لما بعث موسی الی فرعون قال رب ای شیء اقول. وقتی خداوند موسی رو پیش فرعون فرستاد موسی سوال کرد خدایا من چی بگم؟ قال قل حیا شراحیا، بگو حیا شراحیا. اگر بخوایم طبق نظر این وهابی بحث کنیم خدا دیگه دستور داده به حضرت موسی که به جن پناه ببر، از جن کمک بگیر، کافر بشو، نمیدونم مشرک بشو، دیگه اینجوری تعبیر میکرد. قال الاعمش سلیمان ابن مهران تفسیر ذالک الحی قبل کل شیء والحی بعد کل شیء. حیا شراحیا منظورش این هست، ولی خب گفتن اسم اعظم هست. کتاب مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری جلد 15 صفحه 353 هست. این
درسته.
روایت سندش هم معتبر هست. اگر اینا میتونن یکی از این روایات رو تضعیف کنن، راویا رو تضعیف کنن تا ما جوابش رو بدیم. این مطلب اول، این هم جلد کتاب المصنف هست که بسیار کتاب معتبری هست، هم خودش آدم بزرگیه هم کتابش کتاب معتبری استاد بخاریه به هر حال، با تحقیق محمد عوامه،
درسته،
نشر دارالقبله مؤسسه علوم قرآن جلد 15 صفحه 353 همون روایت هست که لما بعث موسی الی فرعون تا که قل حیا شر حیا. جالبه که علمای اهل سنت همین روایت رو تصحیح کردن.
بله.
علامه ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در کتاب تفسیر خودش همین روایت رو میاره، میگه اسناده جید. این اگر مونیتور رو نشون میدن، مونیتور رو اگر دوستان نشون میدن، این تفسیر القرآن العظیم هست، حافظ ابن کثیر دمشقی سلفی دار الطیبه. این هم صفحه دوم این کتاب هست، همون دار الطیبه، باز همون صفحه مورد نظر ماست. البته ایشون از ابن ابی حاتم نقل میکنه، ابن ابی حاتم نقل میکنه، همون روایت هست، هیچ سند همون سند هست، فرقی نداره جز اولش که در حال نداشت کتاب ابن ابی شیبه چون مقدم هست نسبت به ابن ابی حاتم. میگه اسناد و جید و شیء اون غریب، ولی سندش خوبه، ولی چیز عجیبیه از نظر این وهابی، چیز عجیبی هست. این هم آقای قرطبی هست، از علمای بزرگ اهل سنت هست که ایشون هم این روایت رو میاره و میگه منظور از حیا شراحیا، حیا شراحیا همون اسم اعظم خداوند هست. تفسیر قرطبی رو اگر دوستان صفحه مونیتور نشون میدن، این الجامع الاحکام القرآن مال آقای قرطبی هست، تفسیر معروف آقای قرطبی، از تفاسیر معتبر اهل سنت هست، تفسیر ابی عبدالله محمد ابن ابی بکر قرطبی، محمد ابن احمد ابن ابی بکر قرطبی، جزء 16 هم هست و صفحه 168 که میگه ان اسم الله العظم الذي دعا به آصف ابن برخیا، اون اسم اعظمی که آصف ابن برخیا به وسیله او توانست تخت بلقیس رو بیاره، یا حیو یا قیوم بود. بعضیا گفتن هو و هو بلسانهم احیا شراحیا، به زبان عبری، به زبان آصف ابن برخیا یا حیو یا قیوم میشده احیا شراحیا. خب این اسم اعظم خداوند هست که باز یکی دیگر از علمای بزرگ اهل سنت روح المعانی که
بله همکارانشون بدن
تفسیر آلوسی بله. هست، آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون هم تصریح میکنه که بعضیا گفتن احیا شراحیا منظور همون اسم اعظم خداوند هست. این تفسیر روح المعانی هست. من سریع میرم بخاطر اینکه وقتمون کم هست و جزء 19 همه این کتاب هست، صفحه 204، که ایشون باز میگه و قیل هو بالعبرانیه احیا شراحیا. ایشون همون یازل جلال و الاکرام یا الله الرحمن رو میگه، به زبان عبری میشه احیا شراحیا.
درسته؟
بله. خب خیلی ممنون هستیم که مانیتور رو نشون دادن از اتاق فرمان. این جواب دوم ما هست. پس با سند صحیح علمای اهل سنت گفتن منظور از احیا شراحیا اسم اعظم خداونده، نه نام جن. اینا از کجا فهمیدن که اسم جن احیا شراحیا است؟ از کجا فهمیدن؟ این همه با قاطعیت میگن من این نام جن هست، از کجا شما فهمیدید؟ چرا نرفتید تحقیق کنین و این جمله رو در همون که مکتبه اهل بیت که این هم ازش تبلیغ میکنین و واقعا من مرفزار خوبیه و ما هم از اون تبلیغ میکنیم، نرفتن ببینن و اگر جستجو میزدن این آبروریزی رو نمیکردن.
درسته.
از این گذشته جواب بعدی ما، این همین حرزها، این همین مطالب در کتابهای برادران اهل سنت هم آمده و ما از اینها سوال میکنیم، آیا شما حاضرید که مولوی مولانا به قول شما محمد عمر سربازی رو به خاطر گفتن همین کلمات تکفیر کنید و بگید به جن پناه برده یا نه؟ و اگر کتاب رو نشون میدن من چند جمله از کتاب آقای محمد عمر سربازی براتون بخونم.
کتاب رو،
بله. کتاب رو اگر نشون بدید، بله. این کتاب شفاء الاسقام و الاحزان مع الزمیم الجدیده تصنیف حضرت مولانا محمد عمر سربازی دامت برکاته، صفحه 25 از این کتاب رو اگر بریم صفحه به صفحه کتاب رو ببینیم، از اول تا آخرش پر از این مطالبی که به هر حال ایشون آورده.
درسته.
همون بالای صفحه نوع دیگر برای بواسیر بسیار مفید است. این است چی باید بگیم برای بواسیر؟ کرکرونی بربرونی. کرکرونی بربرونی چی هست؟ واقعا من نمیدونم معنای این همه روایت رو از آخر از اینا از می آوردن و تمسخر میکردن که ما معناشو نمیفهمیم. خب معنای این آقای هاشمی، آقای حسینی، معنای این کرکرونی بربرونی چیه؟ بیرون شو، خدای ما بزرگ است، تو برون شو. بواسیر گرفتن به هر حال، بعد گفتن اینو بخونید، بواسیر بیرون شو، خدای ما بزرگه، به هر حال اونجا اگر رزق و روزی نبود بیرون روزی هست. این در صفحه 25 هست. باز در صفحه 29 از این کتاب مطالب جالب تری هست که باز ایشون میگه نوع دیگر، اگر کتاب رو نشون بدید این پایین بله. صفحه در صفحه 29 از این کتاب هست. در صفحه 29 باز میگه بسم الله الرحمن الرحیم قادر و رب قدر قضا ان قهقهر اقول به قرقار مع قرقشین فی قیقوشین به حق قلانیس قطب القمقام القناقن القفقر قریرو. اصلا نمیشه بخونی. خب اینا چیه؟ اینا همه اسم اجنه است که ایشون آورده. واقعا آقای مولانا محمد عمر سربازی جن پرست بوده که اینا رو آورده در کتابهاش. باز در صفحه بعدش صفحه 30 باز ایشون اینجا کلمات دیگه ای رو میاره، جملات دیگه ای رو، کان من کلکا تکرکو ت... اصلا ا... من نمیتونم بخونم تکر رو کر را تکر را الکر، یا پایین میخونه یا کوکبن کان تحکی کوکب الفلک کوکب الفلک. این باز در صفحه 30 هست. در صفحه 31
مثل بعضی از کلماتی بل... که به بچه ها میگن چند بار تکرار بله. میده جوا
بله نمیدونم واقعا میگن. ایشون هم باز در صفحات بعد هم همین مطالب رو آورده، در صفحه 33 آورده برای دفع درد نیم سر، اگه کسی نصف سرش درد گرفت این این نوشته رو که الان توی جدول گذاشته میگه اینو بنویسید روی سرتون ببندید خوب هست. یکیش گفته الله، بسم الله، المعافی، الشافی، بعضی از اسمای خداونده. اما این چی هست؟ شاخانو، شاخانو دیگه چیه؟ من فیادر، فیاحق، این دیگه چیه؟ من نمیدونم انصافا. کله دیگه چیه؟ حالا اینجا این وسط نشه
کله
مدمه، 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 اینا چی چیه؟ اینا اسامی جن یا اسم خداونده؟ چون ما که نداریم اسمای خداوند اینها باشه.
درسته.
باز در صفحه 78 از این کتاب خیلی مطالب جالبی در این کتاب هست، واقعا خواندنی هست. صفحه 78 اگر نشون بدن، باز صفحه 78 از این کتاب هست. بسم الله الرحمن الرحیم. برای مار، نیز برای مار، گلگلین، گلین، پل 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 کپوچ، اصلا خیلی باز جالب هست. کازم، کازم و برازم و شفنامرا، سامرا، هودا، اینا اسمای کی هست؟ اسم اجنه است، اسم یهودی هست، اسم چیه که اینها کلمات تقریبا شبیه این رو از بهار می آوردن و به شدت مسخره می کردن علامه مدرسی و فحاشی های زشتی به علامه مدرسی می کردن متاسفانه، و نمیرن کتاب های خودشون یکی از اینا رو بخونن و ببینن که علمای خودشون چی گفتن. در صفحه 87 باز ایشون مطالب دیگه رو آورده که باز برای دفع گرمی و سردی و خشکی و تری. بعد جمله احتم فشز جز کس قشز، بله، دهل حرقع بوین سقفز،
یک موضوع هم هست
خیلی موضوع کردن خود شاعرم بوده. صفحه 96 از این کتاب باز، در صفحه 96 اگه بریم باز مطالب جالب دیگه ای داره خیلی اصلا واقعا. اما بعد یا ام مدمم، دیگه فریاد زده ام مدمم را، این کنت مؤمنا فبه حق محمد صلی الله علیه و سلم، این کنت یهودیا فبه حق موسی کلیم، این کنت نصرانیا فبه حق عیسی. اینجا یا ام مدمم کی است؟ اسم خداست یا اسم یکی مادرای جنه، اجنه است؟ نمیدونیم ما، حتما یکی از اجنه است که ایشون به فریاد خوانده اونو.
درسته.
صفحه 98 باز برای بواسیر، دیگه بواسیر نمیدونم چرا اینقدر زیاد بوده بین اینها و تعویضاش هم انصافا، 40 عدد در این نقش نوشته شود روزانه متواتر، یک نقشه شسته بنویسد، این نقشه رو بنویسید. خاص برای بواسیر خونی نوشته زیر ناف، ولی به جانب پشت بندد، پشت سر ببندن دیگه، جلو نبندن گفته. چی بنویسن؟ ادا را، دادا، دادا شاید هم منظور داداش باشه، نانها، ما اسمت سمیری، سواها، بواها، سامری، سمرونا، اندرونا، نمیدونم واقعا اینا چی نوشتن. واقعا باز در صفحه 120 از همین کتاب،
از این دست نیست که خیلی
خیلی زیاده، ما انصافا فقط مرور کردیم، یعنی جناب ابوالقاسم فقط یه مروری کردن، اینا رنگی کردن، مطلب خیلی زیاد هست. یه مروری کوتاهی کردیم اینا، اگه بخوای کلمه به کلمه اینها واقعا اگر بخوایم طبق معیار آقای حسینی بسنجیم همش کفره،
درسته،
همش شرکیاته، ولی خب ما به معیار اینها نمیسنجیم اینها رو. باز اگر کتاب رو نشون میدی در صفحه 120 اینجا چی نوشته؟ برای دفع موش و حشرات موزی، موزیه از خانه و باغ و زراعت، دیگه سوسکوش نمیخواد بخرید، چی میخواد بنویسید؟ اینا رو بنویسید، یا کهکه، یا کهکه، یا کهکه تا آخرش. حالا کهکه حتما اسمی سوس که اینها کهکه بوده، به جایی که بگن یا الله گفتن یا کهکه، بله، به جایی که بگن یا الله گفتن یا کهکه، دیگه این شرک واضح هست دیگه اگر با معیار آقای حسینی بخوایم بسنجیم. باز در صفحه 128 از این کتاب چیز جالبی آورده برای کسرت احتلام، این خیلی جالب هست. میگه وقتی خواب به انگشت شهادت بر سینه خود بنویسد عمر، هر کس که زیاد محتلم میشه، زیاد محتلم میشه به پشت بخوابه، بعد به انگشت شهادت بر با انگشت این با این انگشت سینه بنویسی عمر، چنانش بنویسد که برای خواننده راست باشد. اون موقعی که از سمت راست بنویسه دیگه، به هر حال بیننده‌های زیاد هست از این مطالب که به هر حال قبلا هم از آیت الله قزوینی این کتاب رو نشون دادن و زیاد هست از این مطالب. اگر بخوایم ما با معیار آقای حسینی بسنجیم و اینجوری علما رو تکفیر کنیم به خاطر که گفته یا احیا شرا حیا، بگیم کافر شده، جن پرست شده، پیغمبر رو جن پرست کرده، پیغمبر توهین کرده، اینا ناسبیان.
در حالی که در کتب خودشون خودشون گفتن
ایا حیاشرای اسم اعظم خدا بوده به زبان عبرانی، ما که نمیدانیم. او هم که با سند صحیح نقل نکرده. این کتابای خودتون رو برید بخونید. همین مولانا محمد عمر سربازی اینها چقدر تبلیغ میکردن ازش که همچین بوده، چنان بوده، چنان بوده. حتی آقای رادمی هم به دست ایشون بر حال سنی شدن. بله، که حالا انشالله
کرامت ها رو
این کرامت های بر حال عمر رو نوشته و روی سینه‌ش رو بر حال این کرامت ها رو از مولانا محمد
در دوران
سربازی
مجردی
نوشته و چی؟
اشتون در بیشتر در دوران مجردی نوشته.
بله.
خب دست شما در نکنه، نکته دیگه هست
میکنم. مطلب زیاد هست ولی خب وقت
بله. دست شما در نکنه. خیلی متشکرم استاد یزدانی عزیز، خیلی جامع و کامل فرمودید. حتما دیگه دوستان بیننده که تماشا میکنن برنامه رو خودشون قضاوت میکنن دیگه، دوستان اهل تسنن هم خودشون نگاه کنن، اینا همه سند مدرک هست و مستند. خب کلیپ دوم رو همکاران ازم در اتاق فرمان پخش بکنن تا ببینیم قضیه چی است و پاسخ بدیم.
یک سوال کوتاه و پاسخ کوتاه. در کتب اهل سنت هیچ اهانتی به هیچ کسی نشده؟
ما اهانت و فحش و سب بلند جزء صفات مؤمن نمیدانیم جناب آقا. رسول الله صلی الله علیه و آله چنین ما را تربیت فرموده است. می‌فرماید که انسان مؤمن سباب نیست، لعان نیست، ولل فاحش البذیء. یعنی انسان مؤمن فحش نمیده، حرف بد نمیزنه.
خب حاجی ابوالقاسم، یه ادعای عجیب غریب اینجا مطرح شد که گفتن در کتب اهل سنت هیچ اهانتی به بزرگان شیعه نشده و هر کس لعنت کند مؤمن نیست. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بارها و بارها دیدیم این آقا ادعا میکنن که هم یک کلیپ هم نیست، چند کلیپ دیگه هم داشتیم ولی چون که فرصت کم هم یکی کفایت میکنه، ادعا میکنن که بله ما در کتابمون هیچ اهانت به هیچ کس نداریم. خب اگر تصویر کتاب رو دوستان محترم از اتاق فرمان لطف کنن،
بله زحمت بکشن.
کتاب تبدید و ظلام ابراهیم سلیمان الجبهان از بزرگان وهابی معاصره. کتاب رو ملاحظه فرمایید. در صفحه 161 این کتاب، ما سری بریم سر اصل مطلب ببینیم چی نوشته راجع به، بله اگر لطف کنید تصویر کتاب رو،
بله دوستان زحمت بکشن،
ملاحظه صفحه اول کتاب رو ملاحظه فرمایید
که بعدن شبهه‌ای وارد نکنن.
میریم صفحه 161 این کتاب. ایشون در این کتاب با بی‌ادبی هرچه تمام‌تر، حالا ببینیم این کارشناس وهابی این رو اهانت می‌بینه یا نمی‌بینه، میگه ولا اذیاسران اذا قلت ان بعض ائمه الشیعه كانوا من المع النجوم التي وقع اختیار العصابات الماسونیه علیها. من حرف مخفی و علنی نکردم، همه میدونن. چی اگه بگم؟ اگر بگم بعضی از ائمه شیعه، اگر لطفاً تصویر مو کتاب باشه قد نکنن، بعضی از ائمه شیعه از مهمترین ستاره هایی بودن که تحت اختیار گروه های ماسونی یعنی یهودی بودن.
بله.
حیث کانت تعدهم و تمنیهم به نیل تعدهم و تمنیهم به نیل خلافه. یهودی ها و ماسونی ها ائمه شیعه رو چکار میکردن؟ وعده میدادن و به اونها آرزوی رسیدن به خلافت میدادن. همین ائمه شیعه بودند که شیعه رو از یک فکر سیاسی تبدیل به یک عقیده دینی کردند و با مساعدت شیطانهای ماسونی و توجیهات اونها، اینها دعائم هذه الجریمه النکرا، پایه های این جنایت زشت رو بنیان گذاری کردند. این اهانت به ائمه شیعه به حساب نمیاد اصلا، هیچ اهانتی نیست. اگر ما بیایم بگیم آقای عمر بازیچه‌ای بود در دست یهودی ها، چی میشه؟ چه حرفی میزنن به ما؟ از این میگن اهانت به عمر بیشتر کردین. خب آقای جبهان وهابی معاصر این حرفو زده که شما هم دائما طرفداری میکنید از اونها. این یک. در همین کتاب اگر لطف کنن دوباره صفحه 289 این کتاب رو لطف بفرمایید
نشون بدن،
تبدیل الظلام همون کتاب صفحه 289. فقط هم ائمه نیستش، ببین راجع به امیرالمومنین چی میگه. لا فرق عندنا بین علی و بین مجتهد من رجال الاسکیمو او من قبائل الماوماو. حضرت علی با یکی از آدمای اسکیمو یا با یکی از قبایل ماوماو برای ما هیچ فرق نمی کنه، یکی از قبایل آفریقایی، علی با یه آدم افریقایی یا با یه اسکیمو هیچ فرقی نداره، علی مثل همون هاست. حتی کرم الله وجهه رضی الله نداشته بود، هیچی نداشته بود. خب این عالم اهل سنت به قول آقا معاصر، چون میگه ما وهابی که نداریم پس میگه اهل سنت، عالم اهل سنت معاصر این حرفا راجع به اهل زده. شما اصلا اهانت نمی کنید به اهل بیت، شما هیچ اهانت ندارید. این یک. اما
اگر لطف کنن تصویر کتاب صحیح مسلم رو.
بله.
خب گفتن هر کسی که سب و لعن بکنه اصلا مؤمن نیست.
بله.
اگر یک بابی صفحه 1282 همین کتاب صحیح مسلم، تصویر صفحه اول کتاب رو ملاحظه می‌فرمایید تا نگن آقا این توش یک کتاب دیگه است.
بله.
بله. صفحه 1282 این کتاب.
1282
قبلش به هم نخوره فقط. در صفحه 1282 این کتاب یک باب داره، باب من لعنه النبی، باب کسایی که پیغمبر لعنتشون کرده یا بهشون فحش داده یا نفرینش کرده. خب حالا این پس پیغمبر تا حالا شد فاسق، مؤمن نیستش پیغمبر چون لعنت کرده. از این بیشتر به کی پیغمبر فحش داده؟ و لیسه هو اهلا لذلک، پیغمبر به کسی فحش داده که شایسته فحش نبوده. پیغمبر از دهنش هر چی در آمده گفته به چه کسی؟ به کسی که شایسته فحش نبوده. عجیب. این بابا میاد روایت‌های مختلفو نقل میکنه، نزدیک 9 روایت با همین مضمون نقل میکنه که پیغمبر گفتن من کسانی رو لعنت کردم که شایسته لعن نبودن، کسانی رو فحش دادم شایسته فحش نبودن. میاد در صفحه بعد آخرین روایت این باب، اگه صفحه هرچه لطف کنم صفحه بعد بله بله
بله صفحه بعد،
آخرین روایت این باب رو راجع به لعنت معاویه است. در اینجا میاد میگه که پیغمبر معاویه رو خواستن، معاویه نیامد، سه بار صدا کردن، رفتم ابن عباس میافتم گفتم آقا داره قضا میخوره نمیاد، حضرت نفرینش کردن، گفتن لا اشبه الله بدن، خدا شکمشو سیر نکنه. خب چرا این باب به این مفصلی آورده؟ یه باب روایت آورده پیغمبر به یه ده فحش داده، بددهنی کرده، لعنت کرده، اما اونا شایسته نبودن. آخرش هم میاد میگه پیغمبر چیکار کردن؟ معاویه رو نفرین کردن. یعنی چی؟ این معاویه هم شایسته نبوده. اینو میخواد ثابت کنه. آقای کارشناس وهابی شما میگید هر کسی لعنت کند مؤمن
نیست.
پیغمبر نفرین کردن یک صحابی رو به نظر شما که از بزرگان صحابه به نظر شماست، آقای معاویه رو، پس پیغمبر هم مؤمن نبوده، پیغمبر اشتباه کرده.
درسته.
اما بریم همین کتاب صحیح مسلم، اگر لطف فرمان از کتاب رو، این روایت واقعا خواندن داره. من همه دوستان رو توصیه میکنم برن کتاب و فضائل صحابه، اگر بالا مواظب کنین باب فضائل عایشه هست، اصلا باب فضائل عایشه هست، باب و فی فضل عایشه، اگر صفحه قبل بیارن بله، باب و فی فضل عایشه رضی الله تعالی عنها، اصلا این روایت رو به عنوان فضیلت عایشه آورده. حالا روایت چیه؟ ما صفحه بعد رو میاریم. بله ملاحظه فرمایید. قالت عایشه، عایشه همسر پیامبر گفته، چی گفته؟ بله اگر بخونید در این روایت عایشه میگه زنهای پیامبر دو دسته بودن و خلاصه با من دعواشون شده بود، فارسل از واج النبی زینب بنت جحش زوج النبی صلی الله علیه و سلم، زنا زینب و فرستادم چه پیغمبر، و هی الذی کانت تسامینی منهن فی المنزله عند رسول الله، فقط همین یه زن بود که دیگه به اصطلاح شونه به شونه من میزد، من از همه بالاتر بودم، این یه زن بود که فکر میکردم با من یکیه.
نه این عایشه نه،
بله عایشه نقل کرده دیگه، ببینید چه فضیلتیه. میگه اومد پیش پیامبر، قالت فاستأذنت علی رسول الله، اومد پیش پیامبر و رسول الله مع عایشه فی مرتا علی الحالت التي دخلت فاطمه، پیغمبر زیر یک پتویی با عایشه خوابیده بودن همونطوری که فاطمه زهرا آمده بود داخل، فاذن رسول الله، پیغمبر اجازه دادن، فقالت، ببینید زینب به پیغمبر چی میگه، یا رسول الله ان ازواجک ارسلنی، زنای تو منو فرستادن برای چی؟ یسالنک العدل فی ابنة ابی قحافه، میگن بابا عدالت داشته باش پیغمبر، تو عدالت نداشتی.
عجب.
در ادامه چیه؟ ثم وقعت بی، بعد زینب شروع کرد به من فحش دادن، فستطالت علی، یه بند فحش داد، منم نگاه میکنم به پیغمبر، به چش پیغمبر اجازه میده فحش بدم یا نه. قالت فلم تبرح زینب حتی عرفت ان رسول الله لا یکران، مدتی نگذشت فهمیدم پیغمبر بعدش نمیاد منم فحش بدم به زینب، منم شروع کردم فلم ما وقعت و به حالم انشفاهی ننهایت علیا، وقتی رو کردم به زینب هیچی براش باقی نداشتم، شستمش گذاشتمش کنار. پیغمبرم حسابی حال کرده بود این فحش دادن من، شروع کرد خندن، چی فکر کرد این دختر ابوبکر خودمه، مثل باباش فحش میده همین مناش دیگه، واتبستم انها ابنت و ابوبکر، چی فکر کردی زینب این دختر ابوبکره، فکری بلد نیست فحش بده،
المالیش بولی صاحبه ها.
این روایت صحیح مسلم فضیلت عایشه است که چقدر خوب فحش داد به زینب، حال کرد پیغمبر از فحش دادن عایشه به زینب، عجب فضیلتی داره عایشه. روایت کجا؟ صحیح مسلم. بزه. کتاب و فضائل صحابه باب مفتد عایشه. آقای بخاری یه ذره زرنگتر بوده، این روایت رو خواسته بیاره در صحیح بخاری که تصفیه کتاب لطف کنن.
صحیح
بخاری همین روایت رو آورده، بیت الافکار دو ولیه. بله دیگه دفعه قبلشون دادیم. میریم روایت شماره 2581 در این کتاب. من به دوستان توصیه میکنم حتما بخاری و مسلم رو بخرن، برای همین دو تا روایت بخرن، این دو روایت رو نگاه کنن، لذت ببرن این دو روایت. حدیث شماره 2581 میاد همون روایت رو نقل میکنه، میگه زنهای پیامبر انن رسول الله کن حزبین، دو حزب بودن اصلا، یه حزب ام سلمه و بقیه زنها، یه حزب هم عایشه و حفصه و دو سه نفر دیگه، صفیه و سوده.
بله.
بعد میاد در ادامه این روایت میاد میگه فارسلنا زینب بنت جحش، زینب بنت جحش فرستادن، فاتت و فاغ نظر، شروع کرد خیلی بد صحبت کردن با پیغمبر. حالا انگار ما در قرآن نداریم که چی با پیغمبر با مؤدبانه صحبت
صداتو بدن،
ولا تشر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، مبادا با پیغمبر بلند صحبت بکنید. میگه نه زینب شروع کرد بلند صحبت کردن و قالت ان نساءك ينشدنك الله العذب ابن ابي قافه، پیغمبر همینجوری هم میگن فایده نداره، تو رو به خدا قسمت میدیم نسبت به عایشه عدالت داشته باش، اینقدر ما رو اذیت نکن نسبت به عایشه، هی میری پیش عایشه ما رو ول میکنی، هی به اون هدیه میدی به ما نمیدی. بعد چی میشه؟ فرفعت صوتها، صداش هم بلند کرد دیگه، حتی تناولت عایشه وهي قاعده فثبتها، عایشه نشسته بود رو کرد با عایشه، شروع کرد فحش دادن با عایشه، فثبتها تو روایت مسلم فوقت به ها بود، اینجا سبت صریحا سبر آورده دیگه، میگه فوشه، میگه باز پیغمبرم نگاه کردم به عایشه، هل تکلم، چیزی نمیخوای بگی عایشه؟ دوباره میگه فتکلمت عایشه ترد دو علا زینب حتی اسکتت، عایشه هم شروع کرد هی جواب داد جواب داد جواب داد، اونقدر که دیگه زینب خودش خجالت کشید دهنشو بست ساکت شد. پیغمبرم نگاه کردن به عایشه گفتن انها ابنت و عبی دختر ابی بکر، خب یعنی چی؟ به باباش رفته دیگه، عجب دختری تربیت کرده ابو بکر، چنان فحش میده تمام زنا رو دهنشون رو بنده. این صحیح بخاری، من به دوستان توصیه میکنم برن این دوتا کتاب رو بخرن حتما، کتاب الهبه باب و فضل من احدا الى صاحبه با تحرى بعد نسائه دون بعد، این دوتا روایت رو ببینن. آقایی که میگه هر کسی که لعن بکنه سب بکنه اونم به کی؟ به زن پیامبر. میگه شیعه ها به زن پیامبر فحش میدن میشن کافر، خب زینب هم به عایشه فحش داده، عایشه هم به زینب فحش داده، تا پیغمبر هم خوشش اومده خوشحال هم شده خنده گفته به ابوبکر رفتی باریکلا، پس هر کی به زن پیغمبر فحش میده به ابوبکر رفته به عایشه رفته، میشه جهنمی؟ میشه غیر مؤمن؟ من توصیه میکنم آقایون اهلسنت این کتابا رو بخونن و با این دو روایت کل مبانی اهل سنت از بین. همین مقدار من کفایت میکنم باشه ان شاء الله.
خیلی ممنونم، دست شما در نکنه استاد ابوالقاسمی، خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که شما همچنان برنامه کلمه طیبه از شبکه با فضیلت نورانی و دوست داشتنی ولایت دارید تماشا میکنید و همونطور که خدمتتون عرض کردم در این برنامه شبهات پوشاری که از طریق شبکه کلمه مطرح میشه اساتید بزرگوار با مستند و مدرک کامل و جامع پاسخ خواهند داد. اما یک شبهه دیگه ای مطرح کردن.
بله.
نکته ای هست آقا؟
نه.
خیلی متشکرم. عرض کنم که یک مطلب دیگه ای و شبهه دیگه ای رو مطرح کردن در خصوص حدیث ثقلین. این کلیپی که دوستانم آماده کردن این رو با هم ببینیم، انشاءالله اساتید بزرگ و پاسخ خواهند داد.
بعد در رابطه با تأکیدی که شما میفرمایید که خدا فرمودی خدا نفرمود، در رابطه با آل بیت خدا نفرمود، اون قرآن روایتی که حتی از کتب ما هم میآورید، از صحیح مسلم هم میآورید، تأکید بر اینه فحث علی کتاب الله، اونجا تو
رغبت فی اهل بیت
و رغبت فی اونجا در رابطه با اهل بیت چی میگوید؟
اذکرکم
الله فی اهل بیت. کجا این مشخص میشه که آقا شما اهل بیت بعد از من جانشینند و از اینها بگیرید؟ اذکرکم الله فی اهل بیت، بارها بنده این عرض کردم. این یک مسئله. موضوع دوم در مسئله این همین بیننده الان چه فرمودن زمانی که سلام کردن، گفتن السلام علیکم ها، همین ها.
بله بله.
السلام علیکم ها یعنی چی؟ یعنی بر ما دوتا.
بله.
اون روایتی که میفرماید چی میگوید؟ آیا اینطور فرمود که ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما مثل السلام علیکم ها؟ یا تمسکتم بهی،
هر دو تا هست.
یا خب تمام تمسکتم بهی ما لن تضلوا ابدا.
بله.
خب اگر هر دو هستش میفرماید کتاب الله و سنتی. بله. شما در کتاب الله و ادراتی در اون ندیدید. بله. هرگز نخواهید دید. و این و اولا این همچون روایتی نیست. ما ان تمسکتم بهی لن تضلوا ابدا، یعنی اون هم کتاب الله، تاکید بر کتاب الله فرمودند. حالا اگر بهی ما باشه میشه چی؟ اگر بهی ما باشه میشه سنتی. بله. کتاب الله و سنتی.
فرمودن که پیامبر فرمودن دو چیز گرانبها را در بین شما رها میکنم، قرآن و عترتم.
بله.
حدیث قدسی گفتن البته.
البته نه، خواهی شبا کنن حدیث هست. عترتی در روایت‌های که یه اومده معمولا ضعیف هست، یا بعد از اندکی از روایت‌های صحیح هست. چیزی که اومده رسول الله علیه السلام سفارش کردن، توصیه کردن به خوبی کردن به اهل بیت رسول الله.
بله.
اما اون چیزی که به اون امر فرمودند قرآن هست.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما دوستان بیننده. استاد یزدانی کارشناس وهابی یک اشکال رو وارد میکنه و میگه که هیچ روایت صحیح و سندی ما نداریم که رسول خدا دستور به تبعیت از کتاب و سنت داده باشه، در حالی که ما کتاب و اهل بیت البته بله سنت اطرد داده باشه، که ما البته حدیث ثقلن که حدیث معروفی هم هست برای ما حجت هست. پاسخشون رو بفرمید.
خب متاسفانه این تعصب زیاد اینها نسبت به خلفا و اون بر حال عدم محبتی که نسبت به اهل بیت دارن، هر حرفی از دهن اینها برمیاد و متاسفانه بدون تفکر هر چیز از دهنشون در میاد میگن. اگر صفحه مانیتور رو نشون میدن من دوستای تصویری جوابشون
بله رو زحمت کنم کنم.
بله. تمسک به کتاب و اطرد در منابع اهل سنت. روایت اول از کتاب سلسله و احادیث صحیحه مال آقای البانی میخونیم که دیگه هیچ اشکالی در سندش نباشه و نیازی به بررسی سندی نباشه. جلد 4 چاپ ریاض هست این کتاب. روایت حدیث 1761 هست که میفرماید یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما این اخستم به لن تزلو کتاب الله و اطرتی اهل بیت. ای مردم، من در میان شما دو چیز بر جا میگذارم. اون دو چیز ما این اخستم به، اگر از اون دو چیز اخذ کنید، از اونها بگیرید، علم رو دین رو از اونها بگیرید، لن تزلو هرگز گمراه نمیشوید. اگر از اون چیز اطاعت کنید و اخذ کنید دینتون رو هرگز گمراه نمیشید. اون چیز چیه؟ کتاب خدا و اطرت من اهل بیت من هست. این بهی که این آقا میگه باید حتما به ما باشه از کجا میگه؟ اگر این آقا با ادبیات عرب آشنا بود هرگز این حرف رو نمیزد، چون قبل از این چیزی تصنیعی نیومده که باید به ما باشه. نه بهی، بهی اینجا میخوره به مای موصول. سله این موصول هم کتاب خداست و اطرت و اهل بیت هست.
درسته.
بهی بر میگرده به ما که مای موصول است. سله این موصول چیه؟ کتاب خدا و اطرت اهل بیت. هر حکمی کتاب خدا داشته باشه اهل بیت هم دارن. اگر تمسک به قرآن واجب هست، پیروی از قرآن واجب هست، پیروی از اهل بیت هم واجب است. هیچ تفاوت بین اینها نیست، چون هم کتاب الله موصول این ما هست و هم اطرت و اهل بیت موصول این. از کجا این آقا ادعا میکنه که باید حتما به ما باشه؟ مگر اینجا قبلش اگر میومد پیغمبر میفرمود ترکت و فیکم امرین ما این اخستم به ما، باید اونجا به ما میگفت، چون قبلش تصنیه آورده باید به ما میگفت. اما اینجا که نیورده، ما اینجا هم به کتاب خدا میخوره و هم به اهل بیت میخوره. اگر دقت میکرد در این حرف رو نمیزد. حالا بگذاریم از این. مطلب بعدی، رسول خدا صراحتن فرمودن خلیفتین اینی ترکت و فیکم خلیفتین. باز از کتاب صحیح جامع الصغیر و زیادته همال آقای ناصرالدین البانی میاریم که هیچ اشکالی هم در سندش نباشه و هیچ کس نتونه اشکال کنه که سندش، چون بخاری دوران هست، چاپ المکتب الاسلامی ریاض هم هست.
بله.
بله. ایشون باز روایت 2457 از این کتاب رو میاره که پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم خلیفتین، من در میان شما دو تا خلیفه میگذارم. اون دو تا خلیفه چیه؟ کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. بعدم میگه صحیحون، این روایت صحیحه. من دو تا جانشین در میان شما میگذارم. خب پیغمبر چی میگفت که وهابیان میپذیرفتن؟ چی میگفت؟
چه کلمه
اون داره کلمه داره رو بگن که پیغمبر میگفت ما قبول میکردیم، ما براشون از کتابای اهل سنت پیدا کنیم با سند معتبر. پیغمبر فرموده دو تا جانشین، دو تا جانشین چیه؟ کتاب خدا و اهل بیت من هست دیگه. این از نظر دلالت فکر نمی کنم که هیچ وهابی بتونه به این اشکال کنه، سندش هم صحیح هست. علاوه در صفحه 428 از این کتاب بود. علاوه بر آقای البانی، دیگر بزرگان اهل سنت همین روایت رو تصحیح کردن، از جمله آقای هیثمی در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد در جلد اول از این کتاب دارالفکر بیروت، ایشون هم روایت رو نقل میکنه، میگه و عن زید بن ثابت، باز میخوام یک لحظه اگر مونیتور رو بردارن من این لینک رو بردارم.
بله
بله، اگر مونیتور رو دوباره نشون میدین، حدیث شماره 784 و عن زید بن ثابت عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال انی ترکت فیکم خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی، من دو تا جانشین در میان خودم میذارم، یعنی من تا زمانی که من بودم و قرآن کریم حجت، اما بعد از من دو چیز در میان مردم حجت هست، یکی کتاب خدا و دومی اهل بیت. و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، رواه طبرانی فی الکبیر و رجاله ثقات. آقای طبرانی در موجم کبیرش این روایت رو نقل کرده و همه راویانش ثقه هستن. باز در جلد نهم از همین کتاب باز این روایت رو میاره و تصحیح میکنه. ما اگر به اصل مصدر نمیریم بخاطر اینکه نیاز به تصحیح سندی داره و میریم سراغ کتابی که این روایت رو تصحیح کردن.
بله.
صفحه در این باز در باب فی فضل اهل البیت علیهم السلام این روایت رو نقل میکنه و میگه رواه احمد و اسناده هو جید، احمد این روایت رو نقل کرده و سندش هم جید هست، خوب هست، سندش قطعا صحیح است. این مطلب اول. مطلب بعدی این همون جمله رو که این آقا میگه پیغمبر فرموده، پیغمبر فرموده آقای ابن حجر هیثمی در کتاب السوائق المحرقه صفحه 132 از این کتاب میگه و فی روایت صحیحت انی تارکون فیکم امرین، من دو چیز در میان شما باقی میگذارم، لن تزلو انی تبعتموهما، هرگز گمراه نمیشوید اگر از هر دوی اونها تبعیت کنید، پیروی کنید. هما داره دیگه اینجا. این آقا میگه اگر پیغمبر میگفت از اطرت من هم واجبه اطاعت کردن پیروی کردن، باید هما میگفت و پیغمبر اینجا هما هم گفته تا دهن این وهابی یخ ببنده برحال. و هما کتاب الله و اهل بیتی اطرتی، و هما کتاب الله و اهل بیتی اطرتی، این دو چیز کتاب خدا و اهل بیت و اطرت من هستن. از سوائق المحرقه صفحه 132 همون این همون حرفه که این آقا میخواست پیغمبر فرموده. این
درسته.
صفحه کتاب از سوائق المحرقه است و فی روایت صحیحت اینی تارکن فیکم امرین لن تزلو اینی تبعت مومتا آخر روایت. جالبه ایشون میگه باید اینجوری میگفت و این حرفی که پیغمبر فرموده نظر شیعه رو ثابت نمی کنه. اما ببینیم علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت این روایت رو چگونه تفسیر کردن.
بله.
آیا ضمیر رو به هم به اهل بیت و قرآن برگردوندن؟ نه، فقط به قرآن برگردوندن. علمای زیاد از اهل سنت این روایت رو تفسیر کردن. ما به خاطر اینکه وقتمون کم هست به چند تا از اینها اشاره خواهیم کرد. علامه سعدالدین طفتازانی در کتاب شرح المقاصد که دیگه یک کتابه به هر حال، کتاب عقایدی اهل سنت و از مهمترین کتاب‌های عقایدی اهل سنت هست، در جلد دوم صفحه 221 از این کتاب میگه الاتر انه علیه الصلاة والسلام قرنهم بکتاب الله تعالی فی کون التمسک بهما منقذن عن الضلاله، میگه مگر نمیبینید که خدا، رسول خدا کتاب رو، اهل بیت رو با کتاب قرین کرده.
بله.
یکی کرده که تمسک به هر دوی اونها موجب سبب میشه که انسان از گمراهی نجات پیدا کنه. از تمسک به هما گفته اینجا، این عالم از علمای بزرگ اهل سنت، قشنگ اینجا به هما میگه، ولی این آقا میگه نه فقط تمسک به قرآن، تمسک به اهل بیت نه واجب نیست. ولی این عالم بزرگ اهل سنت چی میگه؟ از تمسک به هما منقذن عن الضلاله.
درسته.
شرح المقاصد جلد دوم صفحه 221 این کتاب شرح المقاصد هست. البته اون چاپی که ما داشتیم که جلد دوم بود طبق برنامه الجامع الکبیر بود، ما آدرس دادیم که طبق چاپ‌های مختلف باشه، و این چاپی که هست در جلد پنجم از این کتاب هست، جلد پنجم عالم الکتاب. این همون صفحه مورد نظر ماست. قلنا تا آخرش الاترا الیورا داره اینجا، اون الجامع الکبیر چاپ الجامع الکبیر الاترا داشته، فرقی نمی‌کنه. در صفحه 332 از این کتاب علامه عبدالرؤوف مناوی متوفای 1031، ایشون هم از بزرگان اهل سنت هست، ایشون باز هم میگه هم اهل بیت و هم کتاب خدا. و له انی تارکن فیکم تلویحون بل تصریحون به انهما کتو امین، هم کتاب خدا و هم اطرت پیغمبر کتو امین. خلفهما و وصا امته به حسن معاملت هما، خدا اون دو هر دوی اونها رو جانشین خودش قرار داده و وصیت کرده، سفارش کرده به امت خودش که به هر با هر دوی اونها معامله خوبی داشته باشن و ایثار حق هما علی انفسهم و الاستمساک بهما فی الدین.
بله،
هم به قرآن و هم به اهل بیت، تمسک به قرآن و اهل بیت در دین. فیض القدیر جلد 3 صفحه 15 است، این صفحه دوم کتاب فیض القدیر هست، دارالمعرفه بیروت، و این اون صفحه مورد نظر ما صفحه 15 که البته مطلب مفصل حرف میزنه و اون متن مورد نظر ما اینجاست که بل تلویحون بل تصریحون به انهما کتو امین خلفهما و وصا امتهون تا آخرش. خیلی ممنون هستیم از اتاق فرمان که زحمتشو کشیدن. به هر حال این عالم وهابی میگفت هیچ جا پیغمبر نیست، ولی خب ما به چند دلیل ثابت کردیم
چند
هم
موردی هست. بله، در واقع ضمیر هما اومده بود.
بله، ضمیر هما اومده. ایشون میگه باید ضمیر هما باشه، ضمیر هماش هم آوردیم. علاوه بر اون پیغمبر میگه دو تا خلیفه بر جای میگذارم دیگه، هر دوش یک حکم دارن. خیلی ممنون،
دست شما در نکنه. خیلی ممنون و متشکر هستم استاد یزدانی. از شما دوستان بیننده هم خیلی ممنون، سپاسگزار هستم. تا این لحظه همراه و همدل برنامه کلمه طیبه هستید. انشالله ما رو از نگاه های مهربان خودتون بی نصیب نکنید. یک فاصله کوتاهی رو بگیریم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرام أجام وليث قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرام أجام وليث قسورة، عبل الذرعين شديد القاصرة كليث غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، فاجعل في الجنان موردي، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. إن شاء الله که خدا نصیبتون کنه تو این ایام که ایام حج هست و کم کم تقریبا میشه گفتش که اکثر عزیزان زائرمون در بیت الله الحرام به سفر حج رفتن و کم کم همه دارن وارد مکه مکرمه میشن و انشالله خدا نصیبتون بکنه زیارت قبر پیغمبر گرامی اسلام و حتما اونایی هم که اول مشرف شدن مکه حتما مشرف میشن مدینه و زیارت قبر قبور مظلوم و قریب ائمه بقیه، این شخصیت های نورانی و با فضیلت ائمه اطهار علیهم السلام که منسوب از طرف حضرت حق هستن و تأکید خداوند متعال بر این هست که اینها جانشینان حضرت حق بر روی زمین هستن و البته مورد تأکید و عنایت ویژه پیغمبر گرامی اسلام. شما همچنان برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید و در این برنامه همچنان ما پاسخگوی شبهات البته بی اساس و ناچیزی هستیم که گاهی مطرح میشه و اساتید بزرگوار مستند مستدل پاسخگو خواهند بود. من درخواست میکنم از همکارانم در اتاق فرمان کلیپ شماره 4 رو پخش بکنن، من توضیحات رو خدمتتون عرض میکنم.
بله، رسول الله دستور دادن، در بستر بودن، الان امر میکنن که بیارید براتون بنویسن. عمر نکرد، چرا علی انجام نداد؟ فرق نمیکنه. اگه اینجا لوم شما میاد عمر رو سرزنش میکنید، علی هم مورد سرزنش قرار میگیره. چطوری علی از عمر ترسید دستور رسول الله رو انجام نداد؟ هر شما میخواهید اعتراضی بر عمر کنید، این اعتراض بر علی چندین برابرش میاد. خب حضرت عمر هم فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و آله بیمار هستن، قرآن کتاب ماست، کافیست، قرآن کافیست، قرآن برای هدایت بشر اومده. حضرت علی هم همیشه همین میگفتن که حسبنا کتاب الله.
خب حضرت ابوالقاسمی، در خصوص مخالفت حضرت علی، این شبهه‌ای که این کارشناس وهابی مطرح کردن، پاسخ شما رو میشنویم.
خب قبل اینکه عرایزم رو مطرح کنم، جناب یزدانی نکته فرمودن که من یک اصلاحی فرمودم، فرمودن که خدا این دو خلیفه رو قرار داد، که سنی پیغمبر این دو خلیفه رو قرار داد در بیان امت. حالا اشتباه لفظی بود، بله پیغمبر هم قدما تو قنال هوا هو الا وحی یوها. اما سوالی که شما مطرح کرد، ما قبلا بخش اولش رو صورت مفصل جواب دادیم که چرا در قضیه رضیت یوم الخمیس امیر المؤمنان نرفتن کتاب بیارن.
بله
ما گفتیم دو تا حالت بیشتر نداره، یا اینکه امیرالمومنین باید بلند می‌شدن دست به یخی می‌شدن با خلیفه دوم کسی که اونجا بودن، و آیه قرآن گفته چی؟ که واطیع الله و رسوله ولا تنازعوا.
استاد ابوالقاسم اگه سلام بدین ابتدای مختصری از قضیه و داستان رو بگید، چون بعضی دوستان بیننده شاید مطلع نباشن.
در بحث رضیت یوم الخمیس دارن که پیغمبر فرمود این دوات و قلم بیارید،
بله،
این چیزی بنویسن که گمراه نشین.
درسته.
خلیفه دوم مخالفت کرد، طبق نقل سر العالمین خلیفه دوم گفت ان الرجل لا يهجر، و طبق نقل صحیح بخاری تعدادی از صحابه گفتن، نمیگه چه کسی بود، اما در جای دیگه منهم من قال ما قاله عمر، بعضی حرف عمر تکرار کردن، میگه اونایی که گفتن لا يهجر حرف عمر گفته بودن.
بله.
در هر صورت این بی ادبی رو کردن در اونجا و پیغمبرم در اونجا گفتن قوم وانی پاشین بریم بیرون، بیرونشون کردن. در جواب این که خب چرا عمر این کارو کرده، میگن حضرت علی هم اونجا بود چرا نرفت بیاره، حضرت علی میرفت بیاره. این یک. دو، ادعا میکنن در صلح حدیبیه پیغمبر فرموده علی اسم من رو توی نامه‌ای که می‌نویسی از کلمه رسول الله پاک کن. حضرت علی گفت من این کارو نمی‌کنم. اگر اونجا عمر گفت ما نمی‌کنیم حسبنا کتاب الله، جای دیگه حضرت علی گفته منم نمی‌کنم. پس علی این به اون در به قول خودشون، اگه علی کرد، اگه عمر کرد، چرا علی نکرده؟ چرا علی هم همین کار رو دقیقا مثل عمر انجام داده؟ بعد میگه خب پس بنابراین اشکالی نداره. جالب اینجاست این کارشناس وهابی از خودشون یا یکی دیگه از نبو سوال کرد که آقا در شبکه ولایت ما راجع به دفاع نکردن حضرت علی از فاطمه زهرا سوال کردیم، گفته خب چرا پیغمبر از حضرت از زنای مسلم دفاع نکرد، چرا عثمان از زنش دفاع نکرد؟ بعد گفتش که این جواب بد چگونه است که بگی آقا حالا علی نکرد چرا بچا عثمان هم نکرده؟ تو جواب بده. ما جوابشو گفتیم، ما جواب علیش هم گفتیم. خودمون در اونجا میگن جواب بد چگونه است، حالا ما به این کار نداریم، ما که جواب علیو گفتیم، اما اینجا چه جواب میدیم؟ یک، در همون رضیت یوم الخمیس اگر حضرت علی با خلیفه دوم دست به یخ بشه دعوا میکرد، همون کاری که خودشون میکردن به اصطلاح جلوی پیغمبر سر و صدا و دعوا اینها، خود پیغمبر تو همون روایت اصلا لاین بقیه اندیت تنازع جلوی من خوب نیست دعوا بکنید. یک، آیه قرآن داره اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا، از خدا و رسول اطاعت کنید دعوا نکنید. آیه دیگه داریم لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، زودتر از دستور خدا و رسول کاری انجام ندید، پیش به اصطلاح خودتون جلو جلو نرید.
بله.
حضرت علی اگر خودشون بلند می‌شدن دعوا می‌کردن، می‌شد مخالفت با این آیات و این دستور صریح چی پیامبر. حضرت منتظر شدن ببینن پیغمبر چه حکمی راجع به این کسانی که این بی ادبی رو بعدت کردن انجام میدن، همون حکمو انجام میدن. این یک. اما صلح حدیبیه چی؟ میان ادعا میکنن در صلح حدیبیه پیغمبر گفته علی کلمه رسول الله رو پاک کن از نامه، حضرت علی گفته من این کارو نمیکنم. پس حضرت علی هم مخالفت کرده. خب ما عرض میکنیم اولا اگر شما بخوای بر ضد شیعه بین استدلال کنی باز کتب شیعه رو بعد بیاری، نمیشه افتاد به اهل سنت بیاری. در کتب شیعه هم این روایت سند صحیح
نداره. بله.
پس اگر به استدلال بکنی میشی مثل همون عبارت خودتون خرمگسی که توی باغ فقط نجاست رو میره رو همون میشینه. جدای از این شما هم های کتب شیعه رو بیاری، ما یه روایت داریم با سند ضعیف، البته سند نداره ولی متنش رو ببینید چطوره، آیا به درد شما میخوره واقعا این متن یا نمیخوره. اگر تصویر مانیتور رو لطف کنن.
بله همکارو زحمت بکشن
تصویر مانیتور رو.
همکارم اتاق فهمید
کتاب رو ملاحظه این فرمایید، کشف الغطا شناسنامه‌اش هم بیارم. کشف الغطا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا همین ماجرا رو نقل میکنه. پیغمبر فرمودن امحو یا علی، علی جان اسم من رو پاک کن. بعد میاد در ادامه به اینجا میرسه، حضرت فرمودن لولا طاعتک لما محوتها، بخش اول که ده. پیغمبر فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم پاک کن، حضرت گفتن من شما اطاعت میکنم اینو پاک میکنم، فمحاها و کتب علی بسمک اللهم. بعد در ادامه میاد میگه پیغمبر فرمودن چی؟ علی امحو هذا، اسم من رو هم پاک کن، و اکتب اسمک، فقط اسم پیامبر رو بنویس. فامر النبی علی به محوه، پیغمبر به علی رسول دادن اسم من رو رسول الله رو پاک کن، فقط اسم من رو بذار. فقال علی ان یدی لا تطی، رسول خدا میخوام پاک کنم، دستم حرکت نمیکنه. یدی لا تطی، دست من از من اطاعت نمیکنه در اینجا، دست خودم نیستش. نگفتن آقا من مخالفت میکنم، دستم حرکت نمیکنه. بعد چی شد؟ فأخذ النبی، برای اینکه حتی هیچ بهانه‌ای باقی نمونه، پیغمبر دست حضرت علی رو گرفتن، با دست حضرت علی اون رو پاک کردن. آیا این عبارت با اون ادعایی که شما یه وهابی میکنی تطابق داره؟ آیا این بی‌حیایی نیست که بیای روایت‌های ضعیف شیعه رو بیاری، اون وقت این متنی هم که دقیقاً ضد ادعای شماست اینا نشون ندی؟ میگه پیغمبر دست حضرت علی رو گرفتن، برای اینکه هیچ کس نگه آقا علی مخالفت کرده، با دست حضرت علی نپاک کردن. خیلی واضحه این یک مطلب.
درسته.
این راجع به این وقت متشکرم از آقا فرمان. اما چند نکته دیگر رو هم ما در اینجا باید بیان بکنیم. بین دو مقام فرقهای زیادی هست، علاوه بر این که ما گفتیم اصلا اگرم روایتی باشه اینه که پیغمبر دست حضرت علی رو گرفتن، با دست حضرت علی پاک کردن، خود حضرت علی مخالفت نکرده، گفته آقا دست حرکت نمیکنه. اما اگر ما بخوایم به صورت دقیق تر فرض بگیریم حضرت علی هم در اینجا قبول نکرده باشن، اگر مانیتور من لطف کنن دوستان، فرقهای بین ماجرای صلح حدیبیه و ماجرای دعوت قلم.
بله.
یک، طبق بعضی روایات معتبر اهل سنت اصلا در اونجا پیغمبر نبود دستور داد، سهیل ابن عمرو بوده، ولی در ماجرای دعوت قلم دستور مستقیم خود پیامبر بوده. ما روایتو میارم، کتاب السنن الکبرى آیه نسائی، نسائی نسائی ملاحظه فرمایید.
بله.
تحلیق آیه شعیب ارنعود چاپ جلد 7 مؤسسه الرساله میاد روایت رو نقل میکنه، باب 52 ذکر الاخبار المؤیده لما تقدم وصفه شماره 85-23. این سند حسنه، طبق ما نگاه کردن طبق مبانی حسنه حسنه.
درسته.
که میگه فقال سهیل لو علمنا انه رسول الله ما قاتلنا، سهیل گفت اگه ما محمد رو به عنوان پیغمبر میشناختیم باش نمی جنگیدیم. علی امحوها، رسول الله رو پاک کن. فقل تو حسنی فرمودن هو والله رسول الله، قسم به خدا و رسول خداست، و این رقم هم لا والله، من حرف تو رو قبول نمی کنم. پیغمبر فرمودند کجاست به من نشون بده، بعد خودشون پاک کردن. پس مخالفت با دستور پیغمبر
نکردن.
البته شبیه همین مضمون در بخاری هم اومده ولی روایت مجمله، میگه قال المشركون فقال امحو، این قالکیه در بخاری مشخص نیست، ممکنه به اون شکلی برگرده، ولی چون اینجا دیگه خیلی واضح بود ما این روایت رو آوردیم. فرق اول پس مشخص شد، طبق نظر اهل سنت در اونجا سهیل دستور داده، در رضیت یوم الخمیس پیغمبر. دوم، در ماجرای صلح حدیبیه پیغمبر از کار حضرت علی خوش اومده، تبسم کردن، اشکال نگرفتن. تو ماجرای دعوت و قلم پیغمبر عصبانی و اندوهگین شدن. مدارک
شرح نهج البلاغه میگه پیغمبر وقتی گفتن حضرت فرمودن لا تشجعانی نفسی علامه و اسمه که منن نبوه ثم تبسم الی، پیغمبر به من خندیدن و قال یا علی انک ستصام مثلا فتعتی، تو هم به همین کار مجبور میشی در جای دیگه که قضیه صفینه قبول میکنی همین قضیه رو. خب این یک مدرک. شاید اگر ما او رو قبول نداریم، اصول الفقه المسمى بالفصول فی الاصول، آقای جساس متوفای 370 جلد 4 صریحا میاد میگه چی؟ میاد میگه پیغمبر دستور داد به حضرت علی اما حضرت علی مخالفت کرد، ولم ینکر علی علی رضی الله عنه، هیچ اشکالی پیغمبر به علی نگرفته در این قضیه. چرا؟ چون نخواست با پیغمبر مخالفت بکنه، قصدش مخالفت نبود، قصدش تعظیم بود، قصدش بزرگ دانستن اسم پیغمبر بود. تو اونجا کسایی که مخالفت کردن گفتن پیغمبر حضیان میگه قصدشون تعظیم پیغمبره. ببینید پیغمبر در اون ماجرا چیکار کردن. مسند احمد ابن حنبل جلد سوم ملاحظه میفرمایید روایت شماره 2992 میگه فختلف اهل البیت فختصمو،
بله.
یه دهمون حرف عمر رو زدند، فهمون من یقول یک تو لکم رسول الله او قربو من هم من یقول ما قال عمر، دعوا که زیاد شد هم رسول الله، پیغمبر اندوهگی شدند، فهمون قومو هنی پاشین بریم بیرون. بعدم ابن عباس میگه مصیبت، تمام مصیبت این بود که مانع شدن بین اینکه پیامبر اون کتاب رو بنویسه. پاورقی اسناده صحیح. خب اینم مشخص شد پیغمبر از کار عطلی خوشنود شدن، خندیدن یا حداقل هیچی نگفتن، اینجا اندوهگین شدن. این یه فرق دیگه. فرق سوم، حضرت علی مؤدبانه صحبت میکنن، میگن یا رسول الله دستم حرکت نمیکنه، یا رسول الله من نمیتونم این کارو بکنم، اما در دوات و قلم خلیفه دوم یا صحابه عبارت حضیان به کار بردن. این صحیح بخاری، ملاحظه میفرمایید صحیح بخاری بیت الافکار دولیه، اگر روایت ملاحظه فرمایید کتاب الجهاد و سیر باب و یقاتل عن اهل الذمه ولا یسترقون، میاد میگه چی؟ فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، شایسته نیست پیغمبر دعوا کنن. فقالوا هجر رسول الله، گفتن پیغمبر داره هزیان میگه. هجر یعنی چی؟ هزیان. اینا کیا بودن؟ صحابه پیغمبر، تو خونه پیغمبر بودن. پیغمبر بیرونشون کرد، طبعا دعونی منو ول کنین، حالتی که من دارم از اون که شما میگید خیلی بهتره. خب این عبارتی که اونا به کار بردن، حتی چی به کار بردن؟ یا رسول الله من نمیتونم این کار بکنم. اینا مثل همه؟ واقعا اینا رو میشه با هم قیاس کرد که این آقای کارشناس میاد داره با هم قیاس میکنه؟
بله.
اما فرق بعدی، در صلح حدیبیه پیغمبر حتی رو تر نکردن به خاطر این کارش. تو اون ماجرا گفتن پاشین بریم بیرون، دیگه نمیخوام ببینم تو.
درسته.
قومانی که ابن حجم گه، یعنی قوم و مبعدین، یعنی اصلا من دور شین، نزدیک منم نباشین. این یک. صحیح بخاری همون کتاب دوباره میارم اگر ملاحظه بکنن دوستان، بیتر افکار ریاض،
بله.
روایت رو میاره، پیغمبر فرمودن چی؟ قومو عنی، پاشید برید بیرون. ابن عباس هم میگه این مصیبت بود که نداشتن پیغمبر این کتاب رو بنویسه، کتابی بود که لا تضلوا بعده، بعدش یه گمراه نمیشید. روایت بعدی باز در همون صحیح بخاری صفحه 1403 همون روایت رو نقل میکنه، در پایین صفحه ملاحظه میفرمایید یه عده همون حرف عمر رو زدن، پیغمبر وقتی سر صدا زیاد شد گفتن قوم و عنی، پاشید برید بیرون. ابن عباس هم خیلی از این قضیه ناراحت شد.
درسته.
خب فرق پنجم، صحابه از کار عطلی ناراض نشدن، نگفتن علی این چه کاریه میکنی، همه با نظر عطلی موافق بودن. اما در ماجرای دوات و قلم از همونجا دعوا شد، ابن عباس هم میگه این چیه؟ مصیبت بود. الرضیه کل المصیبه، کل رضیه. خب اینا با هم یکی شد. فرق ششم، در صلح حدیبیه اگه اسم پیامبر باقی میموند، هادا ما صالح علیه محمد رسول الله، موجب گمراهی کسی نمیشد. اما تو ماجرای دوات و قلم پیغمبر گفتن بیارید که گمراه نشید، یعنی نیارید گمراه میشید. اینم یک فرق دیگه. اما نتیجه گیری، در ماجرای صلح حدیبیه دستور خود رسول خدا واجب نبوده اگر بگیم حضرت علی مخالفت کرده، ولی در دوات و قلم واجب بوده، چون هدایت بر همه مردم واجبه.
تأکید کردن
مقال ناراحت شدن.
مطلبی بگم که هدایت بشه
اما سند این مطلب ما از خودمون نتیجه نمی کنیم، نتیجه هم به علمای اهل سنت واگذار می کنیم. فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد هفتم دارالمعرفه ملاحظه می‌فرمایید، می‌فرماد و کان علیا فهم ان امره له بذلك ليس متحتما فلذلك امتنع من امتثاله. هر طرفی فهمید این دستور حتمی و قطعی نیست، لذا قبول نکرد. یک دستوری بوده یا امتحانی بوده یا ارشادی بله. به قول علما این نیست که دستور بشه اگه مخالفت کردی کار حرام باشه. اما در اونجا پیغمبر عصبانی شدن، گفتن پاشید برید بیرون. کتاب بعدی ارشاد و ساری جلد چهارمش ملاحظه می‌فرمایید بله. ارشاد و ساری شرح صحیح بخاری که چاپ هندم ظاهرا هستش. در این کتاب صفحه رو بیارم ببینم دوستان، صفحه 330 این کتاب
بله
قصلانی 340 بله 340 این کتابه. در اینجا میاد میگه حضرت فرمود ما انا بالذی امحا، یا رسول الله من نیستم که همش کنم، من جسارت این کارو ندارم. عبارت ملاحظه کنید ما انا بالذی محا، یا رسول الله من اصلا جسارت این کارو ندارم. بعد خودش میاد میگه چی؟ لیسه به مخالفه لامرهی، این مخالفت نیست. حضرت علی با قرینه فهمیدن که اصلا این امر ایجابی
نیست.
اینم عالم سنی. اما نتیجه‌گیری بعدی خود اهل سنت گفتن امیر مؤمنان کار ادب مستحبی انجام داده، اما در ماجرای دوات و قلم کار حرام انجام دادن،
مخالفت
صریح بوده. اینم صحیح مسلم شرح نووی جلد 12 چاپ اول ملاحظه می‌فرمایید، مطبعه مصریه، در باب صلح حدیبیه میاره متن رو اشاره میکنه در اینجا. فقال النبی لعلی امحو، پیغمبر فرمود علی محوش کن. حضرت گفتن من این کارو نمی‌کنم. بعد میاد که و هذا الذی فعله علی رضی الله عنه من باب الادب المستحب، هم ادب بوده هم مستحب، چون فهمید که پیغمبر دستور قطعی به این کار نداد که علی حتماً این کارو انجام بده. ولذا ولهذا لم ينكر، به همین دلیل پیغمبر اشکال به حضرت علی نگرفتن. خب ما سوال میکنیم آیا واقعا این دو مقام به هم قابل قیاس هستن؟ شما ماه آسمان رو با اون به اصطلاح اون زنگی سیاه چهره موشرکین کثیف و پلید میخوای قیاس بکنی؟ این کاری که حضرت علی انجام دادن ماه آسمان خود ارسال گفتن چه ادب مستحبیست، اما چیزی که صحابه در نزد پیامبر انجام دادن چی بوده؟ پیغمبر رو عصبانی کرده، ناراحت کرده. جالب اینجاست این آقایون خود حرف پیغمبر رو ملاک قرار نمیدن. آقا رسول خدا چی فهمید اینجا؟ تو ماجرای عتلی رسول خدا مدح کرد، تبسم کرد، تو ماجرای عمر و بقیه صحابه پیغمبر عصبانی شدن، بیرونشون کردن. شما قضاوت از پیغمبر بهتره؟ شما از پیغمبر بهتر میفهمید جناب آقای کارشناس؟ این اهانت صریح به پیامبر است که شما میکنید. همین مقدار به نظرم در جواب
کفایت نکنه. بسیار ممنون هستم استاد ابوالقاسمی. یک بار دیگه من تاکید میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه کلمه طیبه رو دارید تماشا میکنید که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه. من ساعتم عرض بکنم که ساعت 22 تقریبا بله ساعت من 16 دقیقه است که این برنامه زنده هر دوشنبه شب تقدیم حضور معنوی و باصفای شما دوستان بیننده میشه. من از همکارانم در اتاق فرمان درخواست میکنم که کلیپ شماره 5 رو پخش بکنن در خصوص انتخاب عمر. یک مطلبی رو این آقایون گفتن، بعد من انشاءالله سوال رو مطرح میکنم و استاد یزدانی پاسخگو خواهند بود.
رسول الله علیه السلام امت رو تربیت کرده بود، بعد از خودشون بهترین فرد رو ابوبکر تشخیص دادن، انتخاب کردن، بعد هم عمر رو انتخاب کردن. حضرت ابوبکر هم انتخاب نکردن، دقت بفرمایید. به امت گفتن که شما خودتون کسی را انتخاب کنید، اونها گفتن که تو شخصی معرفی کن ما قبول داریم. بعد از رایزنی و مشورت حضرت عمر را انتخاب کردن و همه هم راضی شدند.
بله بله. خب حاجی یزدانی کارشناس وهابی ادعا کردن که ابوبکر رو در واقع که ابوبکر عمر رو با مشورت مردم به خلافت برگزید و هیچ کس با خلافت عمر مشکلی نداشت. این چیز صحیحه اصلا؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. برخلاف گفته این کارشناس، از میان این خلفای چهارگانه تنها امیرالمؤمنین علیه السلام هست که
با اجماع تمام اصحاب جز عده انگوش شمار که اصلا به حساب نمیان انتخاب شده.
بله.
نه در خلافت ابوبکر اجماعی بوده، نه در خلافت عمر و نه در خلافت عثمان. اینها نه از قرآن دلیلی برای اثبات مشروعیت خلافت ابوبکر دارن، بلکه برعکسش هم دارن و ما قبلا گفتیم آیه غار صراحت داره بر عدم ایمان ابوبکر، و نه از سنت پیغمبر دلیلی برای این دارن و نه از اجماع دارن. حالا ما اینو ثابت خواهیم کرد که عمر ابن خطاب رو خلیفه اول انتخاب کرد، اون هم با تحکم و زورگویی.
بله.
عده زیادی از صحابه صراحتا آمدن اعتراض کردن که ابوبکر این آدمی که شما میخوای به جای خودت انتخاب کنی و بر ما مسلط کنی آدمی بسیار بسیار بد اخلاق و تندخویی، سختگیره، اگر این خلیفه بشه بسیار سختگیرتر خواهد شد، اخلاقش بدتر خواهد شد، ما اینو قبول نداریم. ولی خلیفه میگه نه، اینی که من میگم همین درسته. کجای این انتخاب انتخابه؟ به هر حال با مشورت مردم هست. اگر صفحه مونیتور رو نشون میدن من،
بله همکار زحمت بکشن،
من صفحه مونیتور بنده رو نشون میدن من توضیح خواهم داد. انتخاب عمر شورایی یا دیکتاتوری؟
کلمه دیکتاتوری هم شما یه جوری که رنگش کرده بودید.
بله. واسه میخوام.
بله.
روایت در کتاب‌های اهل سنت با سند صحیح نقل شده، 100% سندش صحیح هست و هیچ اشکالی درش نیست. اگر اینها باز ما یک بار دیگه این روایت رو خوندیم و از اینها درخواست کردیم اشکالی به این سند بگیرن و نگرفتن، که روایت رو بسیار از علمای اهل سنت نقل کردن، من فقط دو تا از اینها رو انتخاب کردم، آقای حسن ابن عرفه و آقای لالکایی در کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت این روایت رو نقل کردن. سند رو دیگه نمیخونم، دوستان عزیز میتونن بخونن. میگه کتب عثمان بن عفان عهد الخلیفه من بعد ابی بکر رضی الله عنه. میگه عثمان کاتب بود.
بله.
اون زمانی که بخواستن خلیفه رو انتخاب کنه ابو بکر کاتب بود. فامره ان لا یسمی احدا و ترک اسم الرجل. ابو بکر بهش دستور داد که وصیت نامه رو بنویس اما نام خلیفه رو نگو، نام خلیفه رو ننویس و اسم شخص رو نیار. قال فاغمی علی ابی بکر اغماءتا. ابو بکر یک حالت اغما و بیهوشی بهش دست داد، مدتی به حالت بیهوشی رفت. فاخذ رضی الله عنه العهد فكتب فيه اسم عمر. عثمان این نامه رو گرفت و در اون جای خالی اسم عمر رو نوشت.
عجب.
بله، بدون اجازه ابو بکر حتی. قال فافاق ابو بکر. ابو بکر به هوش آمد. قال فقال ارنا العهد. این وصیت نامه رو به من نشون بده. وقتی بهش نشون دادم دیدن که اسم عمر نوشته شده. گفت کی اینو نوشته؟ من کتب هازا. کی اینو نوشته؟ عثمان گفت من نوشتم. گفت رحمک الله و جزاک الخیر. تا آخرش میگه اگر خودت رو هم مینوشتی تو هم اهلش بودی، شایستگی داشتی، حالا که اسم عمر رو نوشتی خدا به هر حال شما رو خیر بده. چند نکته در این هست. نکته اول، ابوبکر در حال بیهوشی داره این کار رو انجام میده و هیچ کس نمیگه که ابوبکر هذیان گفته، هیچ کس اینجا هذیان نمیگه، اما رسول خدا ذره یک ذره کم تب داره، اینا میگن نه حرف پیغمبر مورد قبول نیست و او هذیان گفته نعوذ بالله. در اینجا اگر واقعا ابوبکر با مردم مشورت کرده بود و مردم رأی داده بود که عمر باید خلیفه باشه، چرا میگه اگر عثمان اسم خودت رو هم مینوشتی شایستگی داشتی؟ چرا این حرفو میزنه؟ اگر با مردم مشورت کرده بود خب مردم عمر انتخاب کرده بودن. چرا میگه اسم کسی رو ننویس تا بعدن ما بنویسیم؟ چرا میگه دستور میده که اسم هیچ کس رو ننویس؟
بله.
باید قبلا مشورت میکرد، بعد اینجا میمد و سدنامه رو مینش، ولی خب اینجا اسم نیامده و گفته بود اسم ننویسن. پس از این روایت صراحتن استفاده میشه که هیچ مشورتی با مردم نبوده و فقط دستور ابوبکر و نوشتن از عثمان بوده، دو نفری نوشتن، جز ابن عرفه صفحه 62 و اصول و شرح اصول اعتقاد اهل سنت لالکایی جلد 7 صفحه 1403 هست.
بله.
این جز حسن ابن عرفه عبدی هست، متوفای 257 و با تحقیق عبدالرحمن ابن عبدالجبار فریوائی با چاپ کویت هم هست.
بله.
این صفحه مورد نظر ماست و اون روایت شماره 37 همون روایت هست. و امره ان لا یسمی احدن و ترک اسم الرجل و اغمی علی ابی بکر اغماءتا. تا آخرش دیگه خوندیم روایت رو. این هم شرح اصول اعتقاد اهل سنه و الجماعه من کتاب و سنه هست، به هر حال مال آقای لالکایی طبری دار و طیب است. درسته. و این هم صفحه دوم کتاب هست و این هم جلد هفتم از همین کتاب و صفحه مورد نظر ما باب ما رویه فی ترتیب خلافت امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب، همون روایت رو نقل میکنه، حدیث 25-21 همون روایت صفحه 1403. مطلب بعدی، همه صحابه آمدن اعتراض کردن که ما عمر رو نمیخوایم، روایت سندش معتبر هست. باز اگر اینا میتونن اشکال به این سند بگیرن بیان بگیرن. حدثنا وکیع و ابن ادریس عن اسماعیل ابن ابی خالد عن زبید ابن الحارس ان ابا بکر حین حضره الموت ارسل الى عمر یستخلفه. وقتی عمر نزدیک مرگ شد، به حالت احتضار افتاد، پیش یک شخص رو پیش عمر فرستاد تا عمر رو جانشین خودش بکنه. فقال الناس، مردم همه گفتن تستخلف علینا فظا غلیظا، شما میخوای یک آدم بد اخلاق و تندخور خلیفه قرار بدی؟ ما قبول نداریم. و اگر او خلیفه بشه کان افظ و اغلظ، افظ و اغلظ، اگر او خلیفه بشه بسیار تندخوتر و بد اخلاقتر خواهد شد. فما تقول لربک اذ لقیته، وقتی پیش خدا بری با خدا روبرو بشی جواب خدا رو چی میدی؟ وقد استخلفت علینا عمر، در حالی که عمر رو بر ما جانشین قرار دادی، جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ این نشانه این هست که مردم قبول ندارن. این کتاب المصنف ابن ابی شیبه هست با تحقیق محمد عوامه، شرکت دارالقبله و مؤسسه علوم قرآن که قبلا هم نشون دادیم، در جلد 20 از این کتاب المجلد 20 همون کتاب هست و صفحه 584 این همون روایت هست. وکی و ابن ادریس، اسماعیل ابن ابی خالد، تا سند رو هم دیدن دوستان عزیز، سند معتبریه. مطلب بعدی، علی ابن ابی طالب و طلحه آمدن اعتراض کردن، این روایت هم معتبر هست. ذکر استخلاف عمر رحمه الله، سندش کاملا معتبر هست. اخبرنا سعید ابن عامر، صالح ابن رستم، ابن ابی ملائکه، عایشه، لما ثقل ابی دخل علیه فلان و فلان، وقتی پدرم به حالت احتضار افتاد و مریضی شدت گرفت، فلانی و فلانی وارد شدن، اسم نمیبره. فقالوا، اینا این دو نفر گفتن، یا خلیفه رسول الله ماذا تقول لربک اذ قدمت علیه غدا، فردا که پیش خدا میری جواب خدا رو چی میدی؟ قد استخلفت علینا ابن الخطاب، و ابن خطاب رو خلیفه خودت قرار دادی و بر ما مسلط کردی، جواب خدا رو چی خواهی داد؟ در اینجا فلان و فلان آمده، اما در روایت بعدی که در همین صفحه است اسم امیرالمومنین و طلحه آمده، همون روایت هست و سند این یکی هم معتبر هست. همه علما حداقل سندش حسن هست، یکی از اینها یه اشکال کوچیک است، ولی خب سند حسن میشه به هر حال. از عایشه است، لما حضرت ابوبکر الوفات استخلف عمر فدخل عليه علي و طلحه، علی و طلحه وارد شدن، اونجا فلان و فلان بود، اینجا اسمش هم آمده. فقال من استخلفت، کیلو جانشین قرار دادی؟ گفتن عمر. و اون مطلبی که امیرالمومنین فرمود، الطبقات الکبرى جلد 3 صفحه 274 مای محمد ابن سعد زهری هست که از علمای بزرگ اهل سنت هست.
بله.
این کتاب الطبقات الکبیر، معروف به الطبقات الکبرى، محمد ابن سعد زهری، متوفای 230، با تحقیق دکتر علی محمد عمر، سه اسم جالب رو هم کنار هم قرار داده که هیچ سازگاری ندارم، هم همون ناشر مکتب الخانجی بالقاهره، و اون هم صفحه مورد نظر ما 254 همون روایت هست که هر دو روایت پشت سر هم آمده، در یکی فلان و فلان هست، در دومی علی و طلحه اسمش صراحتن آمده. مطلب بعدی، روایتی در کتاب‌های اهل سنت آمده، بعضی از علمای اهل سنت گفتن، روایت نیست، حرف علمای اهل سنت هست که نقل میکنه، حتی سند ذکر نمیکنه، ولی خب همین هم برای ما کفایت میکنه. اکثر مردم با انتخاب عمر مخالف بودن، میگه وقتی عمر، ابوبکر عمر رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، آقای معیقب دوسی گفت ما یقول الناس فی استخلاف عمر، مردم درباره خلافت عمر چی میگن؟ قال کرهه قوم و رضیه قوم آخرون، بعضیا راضین بعضیام ناراحتن، گفت اونهایی که راضیان بیشترن یا اونهایی که ناراحتن بیشترن؟ قال بل الذین کرهوا، اونهایی که از عمر و استخلاف عمر و از خلافت عمر بعدشون میاد اونها بیشتر هستن. آداب الشرعیه، محمد ابن مفلح مقدسی، جلد اول صفحه 71. این کتاب الاداب الشرعیه است، مال چاپ عربستان سعودی هم هست که دیگه دوستان عزیز میبینن، جزء اول از این کتاب. و این هم صفحه دوم از این کتاب، جزء اول باز همون صفحه مورد نظر ماست که فللذین کرهو اکثر ام الذین رضوا فللذین کرهو. این هم روایت. مطلب بعدی، آقای ابن تیمیه صراحتا اعتراف میکنه که مردم درباره خلافت خلافت عمر و انتخاب ابوبکر که عمر رو انتخاب کرد با ابوبکر بگومگو کردن. وقد تكلموا مع الصديق في ولايه عمر وقالوا ماذا تقول لربك وقد وليت علينا فظا غليظا. اومدن با ابوبکر بگومگو کردن و گفتن که پیش خدا وقتی بری جواب خدا رو چه میدی، در حالی که یک آدم این بد اخلاق و سختگیر رو بر ما خلیفه میکنی و ولایت میدی. منهاج السنه جلد 6 صفحه 155، این صفحه منهاج السنه است. وقت گذشت، من سری اینا رو رد کنم. این منهاج السنه ابن تیمیه است، جلد ششم. بله. و این هم اون صفحه مورد نظر ماست که وقت تکلمو مع صدیق، صفحه 155 از جلد 6 منهاج السنه ابن تیمیه حرانی هست، که باز جمله معروف ابن حزم اندلسی و لعنت الله على كل اجماع يخرج عنه علي ابن ابي طالب ومن بحضرته من الصحابه. لعنت خدا بر هر اجماعی که علی و همکاران و بر حال اونایی که از صحابه‌ای که در محضر علی هستن با او مخالف باشن. و این روایات ثابت میکرد که علی ابن ابی طالب حداقل با ولایت عمر مخالف بوده.
درست.
ممنون هستیم از
دست شما. درد نکنه استاد یزدانی عزیز. البته خب مطالبی که فرمودید کامل جامع، متوام، وقتمون هم خیلی کم هست. من. شما اسناد و مدارک فراوانتری هم هست که در اختیار دوستان بیننده قرار بدید. من یک توضیح رو خدمت شما عرض بکنم. الان شما برنامه کلمه طیبه رو به طور زنده تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت، اما میخوام یک مژده بدم به شما دوستان بیننده که همیشه لطف داشتید، عنایت داشتید، به شبکه جهانی ولایت تماس میگیرید مکررن و نکات ارزنده‌ای رو می‌فرمایید و تشکرات فراوانی دارید. زمینه که من عرض بکنم، انشالله تقریبا 20 دقیقه پایانی برنامه رو اختصاص میدیم به نظرات شما که میتونید تماس بگیرید، به موقعش انشالله همکارانم زیرنویس هم خواهند کرد. اما مژده‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم این هست که برنامه جدیدی قرار هست تقدیم حضور شما بشه با عنوان قضاوت با شما. این برنامه سه شنبه شب‌ها، یعنی فردا شب از ساعت 21 تا 23 تقدیم حضور شما میشه. ویژگی این برنامه حالت تریبون آزاد هست که با حضور اساتید بزرگواری حضرت آیت الله دکتر قزوینی و حضرت آیت الله کورانی و اساتید بزرگوار دیگه این برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد، که شما میتونید به صورت تریبون آزاد با این برنامه تماس بگیرید، نظرات و سوالات خودتون رو به صورت کامل مطرح بکنید و انشالله این عزیزان بزرگوار، اساتید بزرگوار، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. پس یادتون نره سه‌شنبه شب‌ها از ساعت 21 تا 23 برنامه قضاوت با شما که به صورت زنده هم تقدیمتون خواهد شد. یک بار دیگه تاکید میکنم، اساتید بزرگواری همچون حضرت آیت الله دکتر قزوینی و حضرت آیت الله کورانی از اساتیدی هستن که در این برنامه حاضر خواهند شد. اما در این فرصتی که باقی مونده از برنامه کلمه طیبه، من از همکارانم در اتاق فرمان درخواست میکنم که کلیپ شماره 6 رو پخش بکنن تا توضیحات رو خدمت شما عرض خواهم کرد.
ما اهل سنت چیزی برای دروغ گفتن نداریم. اگر من کتاب چگونه هدایت یافتن مرتضی رادمن میخونم، دارم خاطرات این بنده خدا رو میخونم. خب هیچ ترسی هم نداریم، هدایت یافتم این بنده خدا اینم میخونیم. ولی بیاییم ببینیم چگونه داری دروغ میگه.
کتابی که معرفی کردیم و باز هم معرفی میکنیم، چگونه هدایت یافتم حجت اسلام مرتضی رادمهر. چگونه هدایت یافتم حجت اسلام مرتضی رادمهر. این بند شخص دانشجوی علم بود و دانشگاه پزشکی درس میخوان و حوزه علمی قم هم درس خوان و حجت اسلام شد و بعدها منهج اهل سنت پیامبر، منهج نبوی را انتخاب فرمودن و منهج صفوی را کنار گذاشتن و نهایتا به جرم این انتخاب در کشور بیگانه به دست عموی خود به شهادت رسید، تا اینکه روز قیامت خداوند بپرسه به ای ذنب قتلت، به ای ذنب قتلت، به کدامین گناه کشته.
خب دوستای خوبم، یادتون هست که هفته گذشته در همین برنامه کلمه طیبه ما مفصل در خصوص این کتابی که حالا ایشون معرفی کردن چگونه هدایت شدن و جناب ارسوت که کتاب رادمهر که یک کتاب جعلی هم هست و زندگی ایشون رو اومدن مطرح کرده بودند و اساتید بزرگوار استاد یزدانی پاسخ دادن با اسناد و مدارک جامع و کامل و عکسایی که خودشون ساخته بودن، مطالبی که خودشون در اون کتاب نقل کرده بودن که همش دروغ و جعلی بود، اما مثل این که اینا دست بر نمی‌دارن، باز هم نکته‌ای رو مطرح کردن، باز هم دروغ‌های فراوان، اما خیالشون راحت بشه که ما اینجا هستیم، شبکه جهانی ولایت و اساتید بزرگوار کلمه طیبه محکم و مستدل پاسخگو خواهند بود. حاجی ابوالقاسمی شما بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هفته قبل هم پاسخ این آقا رو دادیم، اما جالب اینجاست بعضی آقایون تماس میگرفتن میگفتن آقا کتاب رادمهر، تا میگفت رادمهر قطع میشه تماسشون، یعنی تا همین هفته ما داریم، تا میگفت کتاب آقای رادمهر تماسشون قطع میشد. نمیدونم این آقا واقعا بینندگان رو عذر میخوام درازگویش فرض کرده که میاد همین دروغایی که هفته قبل گفت اونها تصحیح نمیکنه. اینی که شما دیدید برای پریشب بود، دوباره برنامه دیروزشم برنامه دیروزش اومده همین گفته عموش این آقا رو کشته. خب آقا کتابی که دستت، باز کن کتابو نگاه کن. میگه ما هیچ دروغی برای گفتن نداریم. خب اگر تصویر مانیتور من لطف فرمایند.
بله همکارا زحمت بکشن. بله
این کتاب چگونه هدیت یافتم، تولدی دوباره، انتخابی نو، مرتضی رادمهر. تو همین کتاب میریم صفحه، اگر مدتون صفحه 92 این کتاب که آخرین صفحه مربوط به خودشونه.
درسته.
پیش دروزو شما رو گفتن نداره دیگه. درسته. تاریخ چیه در اینجا؟ اگر تاریخ رو ملاحظه فرمان دوستان بزرگش هم میکنم که نگن آقا اینا کوچیک کردن.
19/3/80/27
ربیع الاول 1423.
درسته.
ما برای اینکه مشخص این تاریخ اصلا دروغ که نمیگه، آقا اصلا دروغ نمیخواد بگه. بریم این سایت رو ملاحظه کنن دوستان، هر کسی میخواد بره. بله این سایت رو ملاحظه فرمان، آدرسش هم مشخصه، سایت مرکز تقویم دانشگاه تهرانه.
بله تقویم
چه تاریخی گفته بود؟ 19 درسته؟ خرداد 1380. ما بریم 1380 هم میاریم که دوستان ملاحظه فرمان 79-80 اجرای تبدیل میکنم. میبینیم چه روزی میشه؟ دوباره سوال میکنه 19/3/80 همین بود؟ ببینیم آقای دوستان 19/3/80 بله همین بود. خب بزرگ کم میکنم اینو ببینن دوستان 19/3/1380 16/3/1422 درسته؟ 27 ربیع الاول 1423 دروغ برای گفتن نداره این آقا.
اولین دروغ بزرگ.
اصلا دروغ برای گفتن نداره. اصلا دروغ بلد نیست بگه این آقا. تا حالا تو عمرش دروغ نگفته. به دروغ گفتن تا حالا تو عمرت راست گفتی؟ گفت اگه بگم آره این میشه دروغ بعدی. حالا این آقا دروغ برای گفتن نداره. این همون یه دروغ بعدش هم گفت.
درسته.
اما بریم مطلب بعدی تو همین کتاب صفحه 100 و اگر بیارم صفحه 98 این کتاب.
بله.
صفحه 98 این کتاب. ببخشید صفحه بله بعد از اینجاست.
بله.
نه همجاست.
بله.
میگه گفتم برادر رادمهر در زندان چیزی رو تذکر نکردند. صفحه 101.
بله.
میریم صفحه 202 این کتاب. دوباره میاد میگه چی؟ به او زهری بسیار خطرناک تزریق کرده اند. دوباره همینجا به خاطر همون چیزی که در زندان به او داده بودند این جام شهادت رو سر کشید آقا. تو همین برنامه دیروزش، برنامه پیروزش آقا میگه چی؟ عموش خونه او رو ریخته. ما نمی‌فهمیم با سم خون آقایون رو می‌ریزن، یعنی آمپول چاقوه مگه خون آدم رو بریزه؟ یا همون یه قطره خونی که زدن آمپول خون یه قطره اومده، این آقا دیگه میگه خون آقا ریخته شد و به ای ذنب قتل. خب تو دروغ گفتنم بلد نیستی، چرا میای دروغ میگی؟ لااقل برو دروغ گفتن یاد بگیر. متشکرم. اتاق
هواییه.
بله متشکرم اتاق فرمان. خب اینم که دیدن، اما برای اینکه دوباره کسایی که ندیدن، یه عده از دوستانم دوباره به ما تاکید کردن که
اتفاقا خیلی تماس داشتیم. بله ما هفته گذشته تماس فراوان داشتیم که تشکر کردن مخصوصا از این بخش. خب که شما مستند و مستند.
دوباره همین رادمهر رو اگر لطف کنم مانیتور من رو، این عکس آقای رادمهر دیگه همه میشناسنش، شیعه که وهابیا خودشون ساختن، خودشونم
کشتن.
این سایت رو ملاحظه کنید، سایت ناجی کرد از سایت های مشهور اهل سنت. یه یعنی تبلیغش هم باشه برای ما اصلا مهم، اینا اصلا واسه ما ذره به حساب نمیاد. عکس آقای رادمهر رو گذاشته تو همین کتاب، میگه این مقاله است که آقای رادمهر نوشته، حضرت عمر رضی الله عنه و ازدواج موقت. همین عکس رو دیدن دوستان؟ ما بریم رادمهر، این کجاست؟ این عکس این عکس یکی از سران مملکتی است در مجلس شورای اسلامی، اینم عکس آقای رادمیر تو خونش.
بله
آقا اینو که باور نمی‌کنن ببینن چی شده. مشخص شد که این عکس یک عکس جعلی است که به صورت بسیار ناشیانه
سرشو بریدن گذاشته اونجا که خیلی مشخصه.
آقای رادمهر یک عکس در مجامع شیعی نداره. بسیاری از عکسایی که داره با یقه معمولیه، نه با یقه به قول ما آخوندی.
آره آره.
یقه رو ملاحظه کنید، حتی الان اگه تا تصویر ما رو بذارن این لحظه ما یقه ها مشخصه، یقه های روحانی و یقه طلبگی است. این یقه یقه ماست.
آقای یزدانی هم همین.
بله آقای یزدانی همینطور. اما تصویر آقای رادمهر رو ایلوت کنن، اصلا یقه لباس روحانیت نمیدونه چی هست این آقا. این یک یه عکس بسیار مشهور است چون که خیلی پخش شد. خواستم یه آقا در جاهای بسیار مختلفی است. ما این عکس رو گذاشتیم.
بله.
این عکس برادرش رو ملاحظه کنید. کله برادر رو گذاشتن، بریدن، گذاشتن جای این آقا. این یک. عکس بعدی. دوباره این آقا در جنگل. حالا کجا هستش؟ اینجا همون سمت زاهدان اینها، سمت به اصطلاح به نظر من سمت ایران شهر باشه این منطقه. کله این آقا رو بریدن، ملاحظه فرمایید دقیقا همون تصویر گذاشتن اینجا.
درسته.
خب این آقا کیه؟ آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق. از کجا مشخص میشه این شخص؟ ملاحظه فرمایید در اینجا و پشت سر آقای خاتمی، محافظ آقای خاتمی.
درسته.
که اومده محافظت آقای رادمهر هم به عهده بگیره. رادمهری که ما خودمون کشتیم خودمون محافظت داشت میکردیم. این شخص که پشت سر این آقا کیه؟
آقای شمخانیه.
آقای شمخانی وزیر دفاع سابق. باز ملاحظه فرمایید جناب جهانگیری وزیر سابق بوده
ایشون.
نفر بعد آقای موسوی لاری در این گوشه. خب بابا شما بلد نیستین عکس درست بکنین، چرا اینقدر خودتون زحمت میدین؟ متشکرم از آقایمان. شما می اومدین یه عکس قشنگ مثل ما با یقه آخوندی با لباس روحانی توی استودیو میرفت میگرفت،
یکی
فیزه میگرفت، بعد تو فیزه میگرفت، کار کسی نمیفهمن، مشخصه که خیلی آدم میان میان در اینجا. این آقایون یه رادمهر دارن که اصلا هیچ حقیقت نداره، یک آقای برقعی دارن که این آقای برقعی هم تو عمرش یک بار مثل اهل سنت نماز نخونده، دست باز نماز میخونده، مهر میذاشته، وضو شده چیه بوده، من نفهمیدم کجا میگن اینجا سنی شدن. رادمهرشون که این، برقعیشون که این. بعد زنگ میزنه یه خانومی میگه من به آقای قزوینی توصیه میکنم دیگه من فریب شما رو دیگه نخواهم خورد، قبلا فریب خورده بوده، من دیگه پا به خانه های افاف نخواهم گذاشت. خانه افاف کجا بوده تو ایران؟ اصلا تو ایران نیستی که بدونی تو جا ما خانه افاف نداریم. جالب بود برنامه پیروزش بود، گفت من دیگه فریب آقای قزوینی رو نخواهم خورد. تو برنامه حج جمع زنگ زده بود، ما نمیدونیم این حرفش چه رفتی به قضیه حج داشت. حالا باز یه لطفی یادم افتاد، میگفتش که یک معلمی از شاگردش میخواست جغرافیا بپرسه، شاگردم فقط ایران حفظ کرده بود.
بله.
معلم گفتش که راجع به ایران صحبت کن، قشنگ توضیحات گفت ایران کشوری است در خاورمیانه، این خصوصیاتش اینقدر جمعیت داره. گفت خب حالا عراق رو بگو. گفت عراق کشوری است در غرب ایران و اما ایران، شروع کرد توضیح ایران گفتن. ترکیه رو بگو، ترکیه کشوری است در شمال غرب ایران و اما ایران، دوباره ایران رو گفت. آذربایجان رو بگو، آذربایجان کشوری است در شمال ایران و اما ایران. این آقا هرج بحث حجه، بحث سنگ زدن به شیطان و اما شیعه شیعه کافره. بحثش این من فریب آقای قزوینی نخواهم. بابا این حرفا چیه میزنین؟ این که مشخصه از خود شماست. اما برای اینکه حالا ما ثابت کنیم، ما نمیخواستیم بحثا رو وارد
بشیم. اتاق بغلیشون تماس میگیره ها؟
بله، حالا اتاق بغلی یا زیر زمین یا جای دیگه نمیدونیم.
پشت بوم.
بله، یا پشت دکور نشسته این خانم در صحبت میکنه. ولی برای اینکه ما اهل سنتی که شیعه شدن،
بله،
ما اگر بیام آقا تماس تلفنی بذاریم میگن از خودتونه. یا میاد میگه آقا 100 تا ما ایمیل داشتیم گفتم ما این برنامه شما رو دادیم سنی شدیم. 100 تا ایمیل داشتیم. خودش میزنیم میگه ما پرواز بچه‌ای نیستم باور کنن. ما برای اینکه ثابت بکنیم نه از حرفای شیعه ها میاریم، نه میگیم تماس تلفنی داریم که شیعه شده، نه ایمیل داریم 1000 تا 2000 تا، اگر که اینا هم زیاد داریم. برای شما اعترافات اهل سنت به شیعه شدن اهل سنت رو میذاریم. اگر اتاق فرمان کلیپ بعدی لطفا ممنون میشم.
بله زحمت بکشن دوستان.
بله تلفن هست.
بله
هذا يوم يجب فيه الوعي والبيان بالعقل والمنطق والحجة والدليل والبرهان حتى لا يضيع أبناء السنة. اليوم السنة تشيعوا، اليوم السنة تشيعوا، اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا.
المد الشيعي أيها المسلمون والمؤمنون خطير على هذه الأمة عقديا سياسيا في كل أحوالها. الشيعة أخطبوط وأصبح خطيرا. تدرون أن الشيعة وصلوا طبعا في بلاد الحرمين، تكمنوا في الأحساء، في القطيف، في نجران، في المدينة، وربما تنقلوا بين بعض بلدانها، موجودين في الخليج كله، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في عمان، في قطر، موجودين في اليمن، موجودين حتى في مصر، وموجودين كذلك في أندلوسيا، في الفلبين، في تركيا، في باكستان، في أفغانستان، في البوسنة والهرسك، في حتى الولايات المتحدة في أمريكا، وانتشروا. أقول ولهم أجندة، أجندة يستطيعون خلالها يروجون كذبا وزورا. انتبهوا من هذا، أنهم الأكثر إحصائية. نعم هم أحيانا الأغلبية في بعض البلدان وأكثرية، لكنهم أقلية في كثير من البلدان وخصوصا في بلادها، ويحاولون أن يقولوا للعالم في إحصائيات مكذوبة أنهم الأكثر. طبعا بعضهم أيضا، وهذا أيضا من خطورة المد الشيعي، أصبحت لهم قيادات سياسية وزارية في التعليم، في الصحة، في حتى القطاعات العسكرية، أصبح لهم نفوذ في الاقتصاد. أحدهم كان في البحرين يعمل خبازا، وبعد 10 سنوات يصبح معه الجنسية البحرينية، واليوم هو وكيلا على ميناء سلمان، يأخذ تلك البوارج ووكيلا عليها في دخول النفط وغيره. حينما تمددوا، هذا التمدد الخطير، اليمن في صعدة، أصبحت أشبه ما تكون بمحافظة، بل هي محافظة شيعية تماما. واليوم نراهم في القطيف، في الأحساء، في المدينة ما يسمون بالنخاولة وغيرهم.
المغرب بلاد أهل السنة والجماعة على مستوى العقيدة والسلوك، هل هي ماضية نحو التشيع؟ وهل التشيع في المغرب ظاهرة على مستوى الأفراد، أم أن هناك أمرا غير ذلك؟
عشرات الآلاف من المغاربة تشيعوا، عشرات الآلاف من المغاربة تشيعوا، عشرات الآلاف من المغاربة تشيعوا.
أحد الناس كان في العراق وتشيع ورجع إلى أحد القرى عندنا، وبدا بدعوة إلى تشيع وظهر له أتباع، ويعتمد في ذلك على جهل الناس والخبث في الدعوة، فما العمل مع مثل هذا؟ ما العلم؟ أنا أقوم بعض المناظرات مع الجهال ليبين صدق مذهبي. وأنت أين أنت؟ أين أنت يا صاحب الخط الجميل؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟
هل رأيت هذا الكتاب؟ قلت لا، لا أي كتاب هذا؟ فإذا بي أقرأ كتابا اسمه القرضاوي، وكيل الله أم وكيل بني أمية؟ يعني قلت الله، هذا رد على كتابي، تاريخنا المفترى عليه، وظننت أنه واحد من إيران أو من العراق أو من لبنان، وإذا بي في أجد في آخر الكتاب يقول مصر المنصورة، تليفون كذا وإيميل كذا ومش عارف إيه. المنصورة مصر وفيها شيعي، إلى يصل إلى حد أن يرد على يوسف القرضاوي؟
يعني لو فيه دولة يعني سنية قوية، كان معقول إن مصر بلد الأزهر وبلد الدعوة الإسلامية يدخلها التشيع؟
المقطع الخامس، القطاع الأول، أصبحوا يقسموا طرابلس لقطاعات ومجموعات. طبعا عندنا من القطاع الأول للقطاع الثامن مقسمة طرابلس إلى 8 قطاعات، وهذه القطاعات مؤلفة كل قطاع من حوالي 25-26 عنصر مفرغ لدى حزب الله بالمناطق. في عندهم مهندسين، في عندهم جامعيين، عندهم دهانة سيارات، عندهم سائقين، منجمعوا عاملين حملة كاملة. المشروع الأهم والخطير تشييع عائلات سنية لدى حزب الله في منطقة طرابلس. هذه نبذة عن أسماء بعض العائلات المتواجدة في مدينة طرابلس، اللي هن حوالي 150 عائلة 150 عائلة بمدينة طرابلس قد تم تشييعهم.
تشييع 10,000 مصري بالكويت.
علي ولي
وأنا كنت في الكويت. المصادر الأمنية فقط واصل العدد عندها اللي شيعوا من المدرسين والعمال المصريين 10,000.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
خب شبتون بخیر، اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. اونایی که در ایران اسلامی برنامه ما رو دارید تماشا میکنید و عزیزانی که در خارج از این مرزها، نمیدونم شاید در کشور شما ساعتی دیگر باشه، اما این برنامه یک کلمه طیبه هست که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه. خب دیدید بعضی از اعترافات و حالا و نگرانی هایی که خودشون داشتن از اینکه خیلی ها عده زیادی به مذهب غنی و کامل تشیع در واقع رو آوردن. حالا اگر توضیحاتی اساتید و آیه بعد بفهمید،
مطلبی که ما عرض کردیم تمامش برای کشورهایی بود که تحت حکومت اهل سنت. اما اگر ما بخوایم بیام در ایران چقدر اهل سنت شیعه شدن، من فقط چند تا منطقه به صورت کلی میگم. بعضی از مناطق بود تحت اشراف مستقیم مولویان سرشناس، حتی اسم نمیبرم چه کسی. زادگاه یکی از آقایون سرشناس اهل سنت اینقدر الان اونجا شیعه شدن که این آقا احساس خطر کرده، دستور مستقیم داده، هر هفته دارن جماعت تبلیغ میرن اونجا تبلیغ میکنن. گسترش و میل به تشیع یه چیز واقعی است، همه دارن احساس میکنن رو. خودش هم احساس خطر کردن در ایران. بنابراین نهید آقا تماس بگیره بله من از قزوین زنگ میزنم شیعه بودم سنی شدم، من دیگه فریب شما نمیخوام، بخوام حباب دیگه نخواهم.
این نگرانیات چیه؟
بله اگر اینا در خارج از ایرانه، در کشورهایی که همه اهل سنت.
بله درست.
من همین مقدار شفاید.
خیلی ممنونم، دست شما در نکنه از اساتید بزرگوار. دوستانم به من توی هدفونم تو گوشی می اصرار میکنن، تأکید میکنن که تلفن‌های خیلی فراوانی به برنامه در واقع کلمه طیبه در واقع زده شده و خیلی از شما دوستان بیننده تماس میگیرید و مطالب بسیار مهم و ارزشمندی میفرمایید. خب ما وقتمون خیلی کم هست، دلمون میخواد که همه تلفن‌ها و ارتباطات تلفنی شما رو پخش بکنیم. حالا بخشتون سوال داری و عده زیادی هم که دوستان به من تاکید میکنن تشکرهایی است که نسبت به این برنامه کلمه طیبه دارید که انشالله به موقع بخشی از تلفن‌های شما رو در فرصت مناسب، حالا این فرصت کمی که باقی مونده، دوستانم این ارتباطات رو وصل میکنن و ما صدای گرم و شنیدنی و دوست داشتنی شما عزیزان بیننده رو هم خواهیم شنید. حاجا یزدانی اگه نکته‌ای هست ما شنونده هستیم تا انشالله دوستان ارتباطات رو وصل بکنن.
نکته خاصی نیست، به هر حال همه چیز واضح و آشکار بود. این کلیپ هایی هم که دیدیم دیگه متاسفانه اینا هر کدوم از اینها رو میبینیم قبلا سنی بود، شیعه بودن و الان سنی شدن.
درست.
هر کس از سنی ها زنگ میزنن تو شبکه اینا قبلا شیعه بودن و الان سنی شدن. خیلی واقعا خیلی آشکار شده، دست اینها رو شده، ولی متاسفانه باز از اینها دست بر نمیدارن و همیشه شیعه بودن و سنی میشن. کارشناساشون هم همینجور میگن ما بچه تهران بودیم، ولی خب قیافه پیداست که بچه کجا بودن و لهجه هم پیداست که بچه کجا بودن. خب ما میشناسیم اینا رو، ولی خب
گفتن اهل کجا، گفت از لهجه هم نمیفهمی بچه ها، گفت بچه تهران.
ایشون هم میگه من بچه تهرانم، ولی میگه سرم چرخ میخورد، سرم چرخ میخوره، به زبان هراتی حرف میزد.
درسته.
حالا یکی از این کارشناساشون بود میگه من بچه تهرانم، ولی خب به لهجه هراتی گانز دانش می‌برد.
حالا به نظر شما واقعا چه علتی وجود داره که به صراحت مشخص است و مبین هست که میان به مذهب تشیع رو میارن؟
خب اون حقیقت مذهب شیعه و اون معارف والای مذهب شیعه و اون کلمات زیبای اهل بیت علیهم السلام در تبیین دین هست که مردم وقتی اون زیبایی ها رو میشنون قطعا به طرف شیعه رو میارن و این
عامل قتل.
خب دست شما در نکنه. ظاهرا خیلی تلفن های شما دوستان بیننده که ارتباط برقرار کردید با برنامه کلمه طیبه، حالا بخشش رو فقط اون مقداری که ما فرصت داریم ان شاء الله همکارانم زحمت بکشن ببینیم عزیز بیننده که پشت خط ارتباطی ما هستن کدوم بزرگوارم. به شما سلام میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله،
حال شما خوب ان شاء الله؟
قربان شما. با عرض سلام، خسته نباشید، خدمت شما و دو مهمان محترم برنامه‌تون.
ممنونم.
دو تا سوال هم داشتم، یک این که معنای کاک و ماموسا که اینها خیلی خلاصه چند روزی هست در موردش صحبت میکنن، کاک و ماموسا معناش چیه؟
بله.
و همون سوال دیگه هم اون چه آیه ای هست به اصطلاح از چه سوره و چه آیه ای هست که در مورد فرار خلیفه اول و دوم از یکی از جنگ ها بوده؟
خب خودتون هم معرفی بفرمایید.
رجبی هستن از شیراز.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. التماس دعا انشالله حتما اساتید پاسخ خواهند داد. دوست بیننده سلام، الو بفرمایید، خودتون رو معرفی بفرمایید.
سلام،
حال شما خوبه؟ خیلی سریع بفرمایید، وقتمون کمه.
حال شما خوبه؟
ممنونم.
آیه اسماعیلی، این خدا شاهده خیلی ظلمه. یه دقیقه آدم فقط نمیتونه حال احوالشم.
ما خیلی شرمنده شما هستیم، وقتمون کمه.
من یه چند تا سوال داشتم از حاجی آقا اینا.
بله.
دیگه اینا رو نمیپرسم. منتها یه مطلبی دارم با وهابی ها.
بله.
عرضم بود تو رو خدا اینو قطع نکنید.
فقط شما عنایت کنید، ما چون دعوه‌مون بر این هست که رعایت ادب رو بکنید.
چش.
دست شما در نکنید.
خدمت حاجی آقای یزدانی و حاجی آقای ابوالقاسمی، همونجور که قبلا گفتم، ذوالفقاران امیرالمومنین سلام عرض می‌کنم. اما چون سوالامو نمیتونم بپرسم، فقط این مطلبم راجع به وهابیت.
بله.
حضرات آقایان وهابی بشنوید. به ویژه آن دربدر و جاهل مدینه و آن مجری بی سواد کلمه که در انظار میلیون ها بیننده تلویزیونی ثابت کرد که هیچ بار علمی ندارد و اعتقادی هم به عایشه ندارد، چون نتوانست از عایشه دفاع کند. لذا ما شیعیان و عزیزان اهل سنت که در کشور ولی امر مسلمین زندگی میکنیم، همگی ما فدائیان ولایت و اهل بیت پیامبر عزیز اسلام هستیم. گور شما رو نمیخوریم و شما وهابیان خط خودتون هستید.
درست. دست شما در نکنه. ممنونم از شما، لطف فرمودید که تماس گرفتید. عزیز بیننده دیگه که پشت خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم، بفرمایید. الو.
سلام.
سلام علیکم.
سلام، صدا خیلی ضعیفه.
خودتون رو معرفی بفرمایید، در خدمتتون هستیم. خیلی کوتاه.
سلام علیکم.
بفرمایید عزیزم، صداتون رو داریم.
صدا ضعیفه. سلام عرض کردم، خواستم خدمت شما اساتید محترم سید شباب اهل علم سلام و خسته نباشید عرض کنم و عرض داشتم خدمت آقای هاشمی و شبکه کلمه. خیلی سخاوتمندانه از رقم میلیارد جایزه صحبت میکنه، او میلیارد، ولی متاسفانه تا حالا بی بی سی چند مرتبه فیلم خبری داشته، مخصوصا فیلم دیشب که درباره سنگال دانش آموزای مدرسه علمی اهل تسنن میفرستادن به گدایی و تکت دیگری و کتک میزدن که بی بی سی مدت نیم ساعت به سرتاسر جهان پخش کرد که این فیلم آبرو به اسلام نمیده. این میلیارد تومن هایی که این آقایون بخوان جایزه بدارن، خب همین رو خرجی دانش آموزایی کنن که دارن اهل تنان هم هستن و در مدرسه علمی میفرستنشون اینا رو به تکدیگری و به عوضی که درس علم و دانش فرا بگیرن، درس تکدیگری و گدایی رو یاد میگیرن و تربار جامعه میکنن که اسلام با تنها چیزی که مخالفه تکدیگری هم مثل
دلست.
ما اعمال شنید
در حضرت تمام کارا. ممنونم، انشاءالله توصیه شما را حتما میشنون و گوش میکنن. خیلی متشکرم. باور کنید تلفن های زیادی هست، فقط من درخواست میکنم حالا عنایت کنید. بله، فقط یک تلفن دیگه هم وصل بکنید که ما به آقای موسوی عزیز سلام میکنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خوبید انشاءالله.
قربون شما و اساتید محترم، خسته نباشید.
ممنونم.
سید بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی، عزیزم حضورتون که خیلی ممنونم. کلمه آهیان شراهیان رو عنوان فرموده، منتها این آهیا یا شراهیان نیست که این بی سواد داشت میگفت حسینی، این آهیان شراهیان هست، همونجور که آیه یزدانی هم عنوان فرموده آسفن برخیا.
بله.
از طرف خداوند مأمور شد که تخت بلقیس رو بیاره خدمت حضرت سلیمان. آهیان شراهیان همونجور که آیه یزدانی گفتن کلمه ابلیس معنیش هم میشه یا حی یا قیوم.
بله.
حضرت سلیمان هم بعد از آن از این اسم اعظم ها استفاده میکردن.
این یک در کتاب تمتم هندی هم فوق العاده از این است که نویسندش هم عبدالله سکاکی از مولوی های بزرگ وهابیان است، اهل مراکشان بود.
درست.
این آقا اینو نوشته. این یک. دوم سوالی دارم از آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی، آیا مشروب در دین اینا حرام هست یا نه؟ اگر حلال مشروب. حرام هست که هیچ، و اگر حلال است و اگر حرام هست چطور اولو الامر اینا میره با یه رئیس جمهور میشینه و لیواناشونو به هم میزنن و میخورن؟
خب دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم از شما دوستان بیننده باور بفرمایید. میدونم خیلی دلتون میخواد که تماس بگیرید، از اعماق وجودتون تشکر کنید، هم از شبکه جهانی ولایت، هم از این برنامه که رسوا میکنه خلاصه کسانی که دشمنان ولایت و اهل بیت هستن، مستند و مستدد و در نهایت ادب. اما شرمنده که وقتمون خیلی کم هست. حاج آقا در این فرصت کم هر چقدر که تونستیم پاسخ میدیم. آیا از زنی در خدمتتون هستیم؟
من دوست عزیزمون که معنای کاک ما مستار بسید، کاک فکر کنم هم برادر میشه. ما مستام القاب است که مثل حجت الاسلام ما که ارحال اونا دارند و خیلی معناشم شاید مهم نباشه. اما آیاتی که فرار رو گفتن، من چون خیلی وقت کم هست فقط شماره آیه رو بگم. آیه آل عمران 153 که درباره فرار روز احد هست و آیه توبه 25 که درباره فرار و ترس مردم در جنگ حنین هست.
درسته.
که خداوند در اونجا میفرماید به ما رهبت ثم ولیتم مدبرین، توبه 25 که درسته. واضح هست در اونجا همه صحابه و به ویژه خلیفه دوم در جنگ حنین و جنگ های دیگه فرار کردن که فرار خلیفه در صحیح بخاری آمده، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 58 کتاب فضل الخمس باب 18 ببخشید میخوام باب من لم یخمس الاسلام اومده که اینجا خلیفه دوم فرار میکرد، شخصی اومد گفت چه خبره؟ فلحقت عمر ابن خطاب فقلت ما بال الناس چی شده چرا فرار میکنه؟ قال امر الله، دستور خدا اومده که ما فرار کنیم. و این خیلی توضیح زیاد هست، قبلا هم توضیح شو دادیم که علمای اهل سنت هم البته با سندهای صحیح در کتاب های دیگه هم این مطلب آورده. این در صحیح بخاری بود.
درست. دست شما در نکنه.
خیلی خلاصه گفتم بخاطر اینکه
بله ممنونم، خیلی لطف فرمودید. آقای القاسمی خیلی کوتاه در حد یک دقیقه.
فقط بحث مشروب و حلال بودنش بود. البته حلال بودن که همین آقای قرضاوی که تشریح دین فتوا داده بود که اگر به حدی باشه که مستهلک بشه این مست کنندگیش، خوردنش اشکال نداره. یعنی یک درس زیر یک درصد الکل باشه، البته بعدش منکر شد ولی فتواش موجود هست و خیلی از سایت‌های خبری رسما از اون نقل کرده. اما در مورد خلیفه یا پادشاه کار نداره، از خلفاشون نقل کردن خوردن شراب رو و حتی با سند معتبر در مسند احمد داره، میگه یک شخصی اومد پیش معاویه سر سفره شراب بود، معاویه گفت بفرمایید، اون صحابی گفت از زمانی که خدا حرام کرده من دیگه ننوشیدم.
درست.
ولی
اون روز خورد.
ولی حالا نمیدونم
در جلسه خورد فشار بعدی
حالا نمیدونم در مشهد یادم نیست ولی ممکنه در مشهد درست خورد باشه همین مقدار.
درست. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای ابوالقاسم، آقای یزدانی از حضور شما و از پاسخهایی که زحمت کشیدید، تحقیقاتی که فرمودید. برای شما آرزوی سلامتی و سربلندی دارم. من یک بار دیگه تاکید میکنم خدمت شما دوستان بیننده و عزیزان دوست داشتنی برنامه کلمه طیبه و شبکه جهانی ولایت که برنامه قضاوت با شما فردا شب سه‌شنبه شب از ساعت 21 تا 23 با حضور اساتید بزرگوار از جمله حضرت آیت الله دکتر قزوینی و حضرت آیت الله کورانی انشاءالله برگزار خواهد شد، تقدیم شما خواهد شد که به صورت تریبون آزاد هست که شما میتونید مفصل سوالاتتون رو مطرح کنید و انشاءالله این اساتید بزرگوار پاسخگو خواهند بود. و اما کلام آخر این که یک نقطه بیشتر فرق میان رحیم و رجیم نیست، یک نقطه بیشتر فرق میان رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای بترس که شیطانیت کند. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصين محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر،
با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زوج الزهرائی ابو السبطین و صین و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صین و محمد الازهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. شسیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر. او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.